الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل این مقاله فطرت رو رفتیم تا دیگه خود من یادش کردم تو این بحث اختیار رفتیم، یعنی دو تا بند اولش رو گفتیم، بند 3 و حالا بند 4 که اصلی در این سال برای این بحث شما که بحث اعتباریته، بحث 3 بحث این چیزه. ببینید توی بحث فطرت من دو تا مقدمه مفصل از بیرون کتاب باید بگم، این بحث در اعتباریات بیرون از مقاله که در واقع این بحث مقاله هم جا بیفته. یکی ببخشید چند منگه بحثشون رو درد نکنه، یکی بحث در واقع خود مسئله اعتباریات از منظر انسانشناسی یه مطلبه، یکی بحث اختیار از منظر جهانشناسی. این دومی رو من توی مقالم تقریبا نگفتم، خیلی مطمئن مبانی بحث من، شاید هم حالت دوره امروز نرسم نگاه کنم مقاله رو، ولی به نظرم نگفتم چون خودش بحث جای انداختنش سنگینه، ولی از پیش‌فرض‌های منه میشه بدون این هم بحث رو پیش برد، اما به نظر خودم خیلی ثمره داره توی خیلی از بحثامون. من برداشت خودم این است که علامه طباطبایی با نظریه اعتباریات از فضای رایج فلسفه اسلامی خارج شده، یعنی یه حرفای مهمی تو فلسفه اسلامی بوده که علامه طباطبایی عملا از اینا عدول کرده رفته توی فاز دیگری. این رو به این صورت نه هیچ کس نگفته که من دارم میگم، این همه حرف علامه رو ذیل فضای عمومی فلسفه شهر میدن. من به نظرم میادش که شهر نمیده، البته این که دارم میگم یه جاهایی هم خلاف حرف من هست تو فرمش علامه، یعنی منظورم این نیستش که علامه آگاهانه از این فضا داره در میاد، من یه حرفی زده که من این حرفا رو کاملا قابل دفاع میدونم و این حرف تو فضای فلسفه اسلامی توجیه نمیشه و به نظر من علامه افق گشوده، ولو که جای دیگه رفته رو هم مبنای فلسفه اسلامی و رو مبنای فلسفه اسلامی همون حرف همه رو زده که دیگه ما حرفش با این حرفش ناسازگار در میاد. مثلا اینکه مثلا مولا صدر معروف دیگه میگن مبناش اصل دوجی در خیلی جا ناخودآگاه داره اصل ماهیتی میره، منظورم این تیکش، یعنی میخوام بگم که این حرفه نیست که علامه آگاهانه اومده یه حرف دیگه ای بزنه لزوما، ولی لااقل برداشت من اینه. اون حرف چیه؟ ببینید توی این دو تا بحث میام خیلی هم گره خود رو این مجبور اندار با هم گیر ببرم شلو توی بحث نگاه نکته با داره باز مقدمه اینم بگم، اونم این که علامه طباطبایی بحث اعتباریات رو اول توی نجف، بعدش توی تبریز، بعدن توی قم مطرح میکنه، یعنی اول یه رساله اعتباریاته که مال نجفه، بعدش رساله های انسانه که مال تبریزشه، بعدش وقتی میاد قم این اصول فلسفه و روش تعالیسم رو میمیسه، تو اصول فلسفه و روش تعالیسم مقاله ششومش بحث اعتباریاته. این به لحاظ کار خود علامه، به لحاظ چاپ چی؟ به لحاظ چاپ معکوسه، یعنی اول همه این اصول فلسفه چاپ شد و بعدها اواخر عمر علامه است، یا بعد از رحلت ایشون الان یادم نیست، یا اواخرش بعد رحلت شد که خسروشاهی که از شاگرد علامه بوده و این رساله ها رو داشته، از خود علامه رونویسی کرده، یعنی علامه رساله رو دست نیست برای خودش داشته، آقای خسروشاهی که از روی ایشون برداشته ایشون چاپش میکنه و بعد که چاپ میشه، الان من خودم هم فایل هم کتاب این رساله رو دارم، هم فایل دست نویس علامه رو، یعنی منتشر شده الان فایلش موجوده، یا چکنم فایل دست خود علامه یا فایل یعنی خسروشاهی برام، یعنی که این بعد شده و من احتمال خیلی زیادی میدم تو ذهن خودم که یک اثر مثل شهید متحری اون رساله ها رو ندیده باشم. آقای جوادی دیده، اما این دیدنش کیه نمیدونم، یعنی آیا بعد از اینکه چاپ کردن دیده، یعنی دیگه الان علمایی که الان شاگرد علامه آقای جوادی، آقای مسوا اینا که متأخرند، اینها که دیدن این رساله ها رو، اما من همچنان احتمال دارم که اینا رو تو فضای اولیه ندیدن، یعنی بعد از چاپ بودن. این چه ثمره‌ای داره؟ ثمره خیلی مهمش این است که یک کسی مثل آقای مطهری و اغلب شاگرد علامه اعتبارات علامه رو در درجه اول مسئله معرفت شناسی دارن میبینن، یعنی چه اصول فلسفه چیه؟ اصول فلسفه دید یا نگید؟ اصول فلسفه دو جلد اولش معرفت شناسیه، جلد سومش وجود شناسی شروع میشه و تو معرفت شناسی هم علامه چرا اصلا اعتباریات رو مطرح میکنه؟ اینم به نظرم به لحاظ بحثی مهمه. ببینید علامه خود اصول فلسفه ساختار و چینشش یه چیزه، دقت فوق‌العاده فلسفیه. برای سبک کتاب با کتابای رایج فرق داره. علامه اول این بحث فلسفه سرسطحی داره مطرح میکنه، دوم یا سومش میره سراغ بحث خطا در حس. چرا میره سراغ خطا در حس؟ اینو شاید من قبلا نم کلاس شما گفتم یا نه نگفتم اینو، که میگه که این رو من اولین بار توجه به اینو تو کتابای کارسانیا دیدم، ولی در واقع کارسانیا اینم توجه کرده رو کتاب، به نظرم توجه کرده کتاب علامه طباطبایی این نکته رو گفته، تصریح بهش مال کارسانیاست ولی اقدامش ظاهرا مال علامه است. آی پارسانیا تو کتاب علم و فلسفه اونجا که میخواد بگه فرق بین فیلسوف و سوفسطایی چیست، میگه فیلسوف چند تا گزاره باور داره. گزاره که فیلسوف باور داره چیه؟ یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناخته. سه، واقعیت قابل شناخت قابل انتقاله. نه هر کدوم شما قبول نداشته باشی نمیتونی فیلسوف بشی. میگه واقعیت از من نمیشناسم، واقعیت میشناسم ولی نمیتونم به دیگران منتقل کنم. این سه تا رو همه گفتن. آقای پارسانیا تو کتاب اصول فلسفه یه چهارونش ممکن مثلا پنج باشه ها، ولی گزاره مهم من اینه. یک گزاره دیگری آورده، اون گزاره این است که خطا در ادراک، حالا عبارت آقای پارسانیا نیست، متن شده دارم میگم، خطا در شناخت ممکن است. میگه اگر کسی اینم قبول نداشته فیلسوف نمیشه. به خاطر که فیلسوف اصلا چرا میره فارفزایی میکنه؟ چون میگه یه تعداد از شناختای ما درسته، یه تعدادش غلطه، و حالا که شناخت غلط داریم ما نیاز به فلسفه داریم که مشکل رو حل کنیم. خب منتها این ایشون با این زاویه مثبت داره میره توی فضای بحث، اما این نکته خیلی مهمی از زاویه منفیش وجود داره که گفتم این جمله خیلی پررنگ میکنه.
سلام علیکم.
اون نکته اینه که ببینید تمام اشکالای سوفسطایی ها از اینجا شروع میشه. یه سوفسطایی‌ها یه خطاهایی رو که شما مرتکب شدید میان میزنن جلوی چشتون، میان شما که میگفتی فیلسوفی همه چی سلام علیکم، همه چی با برهان میره جلو، همه چی رو میری کش کنی، این خطاها چیه؟ آقای پارسانیا در واقع این جمله رو که آورده دفعه دخل مقدره، میگه آقای سوفسطایی پیشاپیش بدون من خطا رو قبول دارم و با خطا نمیتونی منو بذاری کنار. معلوم شو؟ یعنی این که اگه من فیلسوفم وجود خطا رو قبول میکنم، یعنی اصلا چون وجود خطا رو قبول کردم حتما فیلسوف شدم. اگه میگفتم ما اشتباه نمی‌کنیم فلسفه بشه نیازی بود، ما اصلا اشتباه نمی‌کردیم دیگه. برای همین است که در واقع با این گزاره، حالا من میگم چهارم، حالا تو کتابشون چهارم یا پنجم چندمه، آقای پارسانیا در واقع تمام اشکال سوفسطایی رو داره پاسخ میده. خب کارم برهانه. چرا به این کار نیاز دارم؟ به خاطر که ما خطا مرتکب میشیم، اشتباه میکنیم، باید با برهان درستار از خطا جدا کنن. این تفکر خیلی مهمی ها، یعنی که اصلا فیلسوف چون خطا رو قبول داره رفته دنبال برهان.
خطای پیش از استنتاج.
بله دیگه، این خطا تو شناختای ما، تو ادراکات ما خطا رخ میده. من میخوام ببینم این اکومای تو ذهن من کدومش درسته کدومش خطا، برای باید برم سراغ فلسفه.
یعنی قبول ندارم ممکنه تو نتیجه خطا
تو ما بعدش میگه که وقتی که ما میریم سراغ این گزاره ها رو میبینیم این گزاره یه دسته درسته یه دسته خطا است، با چه تفکیکش کنیم؟ با منطق، که منطق اگر رعایت بشه حتما درست میاد. ولی پیشاپیش قبل از اینکه من شروع کنم کار فلسفی رو میدونم یه تعدادی خطا دارم. این من گفتم این تفکر خیلی مهمیه که آقای پارسانیا تو کتاب علم فلسفه‌اش داره، که در واقع یعنی ببینید در واقع کل سلاح سوفسطایی‌ها رو میگیره، کل سلاح نسبی‌گراها رو میگیره. اونا همش میگن نگاه کن اینجا اشتباه کردی، نگاه میخوام من که از اول گفتم اشتباه میکنیم. شما من نشون بده که این محض آقای جوادی هم تو کتاب شریعت در عین معرفت داره که من میگم کارهای پارسانی هست، کارهای شریعت در عین معرفت رو آقای پارسانی ها تدوین کرده، ولی این تفتونه من احساس هم میگه کارهای پارسانی هست، چون خدا آثار آقای جوادی من جای دیگه نگیرم. خب معلوم شد الان این نکته رو، حالا این خود این نکته اصل کار کار علامه طباطبایی بوده. علامه طباطبایی چیکار کرده؟ میخواد معرفت شناسی بگه تو اصول فلسفه. اول میگه فلسفه اینه، سفسطه اینه، فرق اینا چیه اینا. مقاله حالا دوم سومش او مقاله همون جلد یکش میره سراغ خطای در حس. حالا عنوان مقاله نیست ولی موضوع مقاله اینه، خطای در حس. چرا میگه خطای در حس؟ میگه اگه من فیلسوفم یکی از معروف ترین خطاها خطای حسه که عمده سوفسطایی از اینجا شروع کردن. میگن حس شما خطا میکنه پس دیگه بقیه ادراکاتون هیچی. در همین من فیلسوف موظفم توضیح بدم چرا خطا در حس وارد میشود. اگه من فیلسوف اینو توضیح ندم همه بحث من میره رو هوا. چرا؟ چون من یاله بحث میکنم حس به عنوان یکی از ادراکاتی که خیلی قابل اعتماده تو فضای فقه محله دیگه میگه حسیه یا حدسیه، حس یعنی اونجا که دیگه مهمترین است، میگه این خطا رو من باید شرح بدم. خب این کاری که الان توی جلد یک میکنه. تو جلد دو چیکار میکنه؟ تو جلد دو تا مقاله است. مقاله اولش پیدایش کثرت در ادراکات که اونم خودش یه داستان مفصلی داره که اونم دوباره تفتونای مهم علامه است. حالا میخوام وارد بشم بحث معرفت شناسی مفصل میخواد. مقاله ششم
که دو میشه
توجه های علامه است. یعنی من ندیدم توی گذشتگان علامه ایش که ندیدم حالا صدرا بگیری یا قبلش یا بعدش. این یعنی همین ساختار کتابش ساختار جدیدی دیگه متفاوته با چیز. اتفاقا این ساختار رو آقای جوادی آموری و شاگرداش به شدت مذمت میکنن نه نسبت علامه. کی ساختار رو ادامه داده؟ آقای مصباح. به آقای متحری اصول فلسفه اول معرفت شناسی گفته بعد وجود شناسی. درسته؟ دو جلد اول معرفت شناسی دو اصول فلسفه نهایی اینجور نیست دیگه، نهایی ساختار سنتیه. اول وجود شناسی همون که گفتم ساختار نهایی با ساختار اسفار و نمیدونم منظومه و اینا یکیه. ساختار کلانشو دارم میگم. ولی ساختار اصول فلسفه کاملا متفاوته.
ناظر فلسفه بعد بوده احتمالاً چون اونم خاص معرفت‌شناسی.
اینجا یه دعوای سنگینی رخ داده. خود علامه یه متنی داره، آقای متحری یه شرحی داره. اینا با هم دیگه اونم متفاوته. آقای جوادی روی متن سواره، آقای مصباح روی شرح سواره. و من به نظرم قبلا من مدافع آقای جوادی و متن بودم، الان مدافع آقای مصباح و آقای متحری شرحم. اون نکته چیه؟ علامه این بحثایی که جلو انداخته، به این بحثایی که همه مثلا توی نهایی بحث ادراک و معرفت کجا مطرح میشه؟ تو بحث وجود ذهنی. یعنی شما نصف کتاب رفتی تا رسیدی به معرفت. اما تو اصول فلسفه از معرفت شناسی داره شروع میکنه. آقای مصباح هم تو آموزش فلسفهش اول معرفت شناسی میگه بعد وجود شناسی میگه. بعد آقای جوادی این کس که الان یعنی تذکر داده، آقای جوادی میگه آقا این تفکر غربیه. کانت اومد جلو با مشکلاتی که ایجاد کرد معرفت شناسی انداخت جلو، مثلا وجود شناسی مقدم بود بعدش معرفت شناسی بود. کانت هم معرفت شناسی رو داشت. من خودم دکترا که تدریس میکردم اون سال اول دستم هست به جد دفاع میکنم که وجود شناسی مقدم از معرفت شناسی، مثلا تقدم معرفت شناسی تقدم غربیه. آقای مصباح هم قدر است. خود من قبلا موضع من این بود. بعدا که رفتیم جلو رفتیم اومدیم رای من موقعا ادله طرفین رو می آوردم در آورده بودم که اینه که میگم وجود شناسی مقدمه چیه، اینه که میگم معرفت شناسی مقدمه چیه. آخرم تو ادله خودم چیز بودم و به تکافو ادله رسیده بودم، یعنی واقعا ادله نمیتونست غلبه کنه. الان کاملا نظرم این طرفی شده. اتاجم همین امروز که یه فلسفه گفتش که این موزه گفتم آره من خودم مثلا موقعا اینجوری برگشت کرده و همین کاملا میدونم اینا چی میگن، چون یه مدت اینجوری فکر میکنم حالا الانم که اینوری فکر کنم میفهمم اینا چی دارن میگن. حالا این تفاوت دیدن هم بگم. علامه طباطبایی جمله داره که این جمله مستمسک خوب برای جوادی. یادم نیست جوادی به این جمله استناد می‌کنه. ولی چون من خودم میگم کاملا با اون ذهنیت جوادی همراه بودن این جمله رو می‌آوردن. علامه تو اصول فلسفه این بحثی که مقدم انداخته مرتب میگه اگر چه به اقتضای سوق برهان بعداً باید این بحث رو مطرح کنیم، ولی به خاطر مثلا اقتضاعات مختلف الان مطرح می‌کنیم. این جمله معناش چیه؟ معناش این است که اگر من اینو آوردم جلو برهانی عمل نکردم. سوق برهان اقتضاش این است که اول وجود شناسی بگم بعد این موضوعی که آقای جوادی داره. میگم آقای جوادی، آقای یزدان‌پناه و آقای پارسانی و اینا همش تو این فضا دارن فکر میکنن. جمله آقای متحری که مقابل اینه تو همون کتاب اصول فلسفه این دو تا جمله تو هست. علامه این جمله رو تو متن چند جا داره. میگه اگرچه این وقت به اقتضای سوق برهان بعدا بعد مطرح شود ولی ما داریم مطرح میکنیم. آقای متحری تو پاورقی هم تو شعرش چند جا این جمله رو داره، تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت. این جمله کاملا دفاع میکنه از ساختار کتاب. تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت. اول باید مسئله معرفت شناسی حل کنیم بعدش بریم سراغ مسئله وجود شناسی. این دعوا طلبتون بخوام واردش میشم
درسته؟
چی؟
جمله اصلا علامه است.
این مال علامه هست؟ علامه یادم این جمله مال متحری قطعاً هست، ولی الان شما گفتید یادم رفته. برام نیا کن اگه مال علامه هم باشه، این علامه پتانسیل دوتا رو داره. اگه این باشه
چند تا شعر مثلا نسخه و شعر اون اصول فلسفه ی رئالیسمه که دفتر تبلیغات چاپ کرده
اصلا اون اصل کتاب علامه است. اصول فلسفه و روش رئالیسم اسمی است که دعای متحریر روی کتاب میذاره. اصول فلسفه رئالیسم علامه، این علامه یه مقالاتی بوده، این مقالات رو تو کلاساش بحث میکرده، اصلا سبک علامه اینه، علمی بودن ظاهرا همینه، علامه بحث میکرده بعد نمیشته هم علمی بودن، هم اصول فلسفه،
هم
آفری
است، هم
قومی
از اصول فلسفه رئالیسم.
نه این با اصول فلسفه روش رئالیسم فرقی نمیکنه، تنها فرقش این است که اینا رو علامه مینوشته، بعد دستنویسش رو میخواسته چاپ بشه آقای متحری موقع تو تهران بود و خودش هم شارع مهمی بوده، اولین جلد رو با شهر ایشون در میاد، دومی با شهر ایشون در میاد، دیگه اصلا این کتاب محور میشه. بعد آقای متحری اسم کتاب میذاره اصول فلسفه روش رئالیسم، بعدش که آقای متحری از دنیا میره و اونجا که چیز نیست میشه اینا، آقای اواخر عمرشون آمین دعوا هم میشه علامه و آقای متحری سر اون بحث قوه و فعل اختلاف جدی داشتن تا زمانی که شهید متحری زنده است جلد 4 میکنه اصول فلسفه در نمیاد. بقول یک علامش نظرش خلاف نظر آقای متحری خلاف علامه بوده، این در نمیاد. آقای خسرو شاهینا اگه اشتباه نکنم اینها برمیدن نگه حالا آقای متحری ما قبول ندازه چی کار داریم متحری در کرده این ذهنیت اینها آقای شاگرد حالا با علامه را قبول داریم متحری کی بیشد کل کتاب را چاپ کنیم حالا بدون شرایطی به اون با همون اسم اصلی خود کتاب علامه چاپ کنیم ولی به لحاظ متنی فرقی نداره، یعنی متن همونه، آقای متحری متن علامه را میذاره شهر میگذیرش، تفاوتش فقط اضافه کردن پاورقیه. منتها من خودم مقایسه نکردم، خوبه یه کسی بشینه کلمه به کلمه مقایسه کنه، مثلا اشتباهی رخ نده، این تفاوت نسخه ها هستش که من این کارو نکردم، ولی میدونم یعنی کلیتش یکیه. خب این داشتم میگفتم، حالا این دعوا که آیا معرفت شناسی مقدمه یا وجود شناسی مقدمه، فعلا طلب شما بمونه. میخوام این دعوا دعوای سنگینیه، دو تا یل دو طرف وایسادن،
یعنی شما زبان رو از نام قطعتا میدونید
چی؟
شما زبان رو
آره الان میگید که زبان باید به یه معنای آره به معنای منطقه به یه معنای نه بحثش درست پیچیده میشه. حالا یعنی زبان و معرفت آیا دو تا چیزن یا یه چیزن؟ یعنی میگم اصلا مهمترین چیزی که معرفت داره خودشو نشون میده حوزه زبان، به این معنا زبان مقدمه.
شما
میشه زبان شناختی یا میگه تعاملی درست منطقه تا اون درسته اینو قبلا هستم گفتم سر کلاس شما منطقه به یه معنا غلطه، چون اینا وجود رو میارن تو افق ماده، بعد معرفت شناسی هم میشه ماتریالیستی. معرفت شناسی ماتریالیستی قطعا مؤخر از وجود شناسیه، یعنی معرفت شناسی اینجوری زبان رو میارن تو افق قرارداد، بعد زمان شناسی قرارداد، این زمان شناسی قطعا مؤخر از چیز میشه. اما اگه بریم تو ساحت اصلی معرفت که اصل معرفت معرفت اصولی اینجوری نیست و معرفت ماده هستی، معرفت خفیفی است در مقابل معرفت عقلی، تو نگاه ما اینه دیگه، معرفت خیلی بنیادی عمیق معرفت عقلیه، معرفت حسی خیلی پتانسیل خطا داره. اگه با اون نگاه کنیم معرفت شناسی مقدم میشه بر وجود شناسی، وگرنه اگه شما با افق امام بلاز خروجی غربی اشتباه دارن میان اینو قبول دارن، ولی بلاز کلی یعنی که معرفت مقدم میشه بر وجود، اینم میگم حرف قابل دفاعه.
زبانم
تو اینجوری شنید، شما اون زبانی که من دارم میگم تو غیر از یه قرارداد اجتماعی است که الان اینجا با اونجا فهم میکنه، اون ساختارهای زبانی است که مثلا چامسکی میگه آقا نحوه همه انسان ها مساویه، تو اون نحوه داره معرفت شکل میگیره، اون حالا بحث دیگه. خب حالا این بحث رو خیلی دور نشیم بریم بحث خود. حالا این مقدمه طولانی برای این بود، علامه این داشتم میگفتم که جلد یک اصول فلسفه آخرین مقالهش میره سراغ خطا دره، چرا خطا در حس رخ میده؟ توی جلد دوم آخرین مقاله، یعنی مقاله 6 اصول فلسفه، مقاله جلد 6 جلد 2 دو تا مقاله داره 5 و 6، مقاله 6 اصول فلسفه میره سراغ مسئله اعتباریات. چرا میره؟ خطای در ادراکات کلی از جنس اعتباریات. چرا میره سراغ اعتباریات؟ به خاطر که با یه مشکل اجتماعی مواجه تو فضای جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت به لحاظ سابقه تاریخی برمیگردن به آراء مارکس و امثاله هم. مارکس چه کار مهم میکرد؟ کار مارکس این بودش که تأثیر طبقه در معرفت رو نشون داد. نشون داد معرفت یه امر شخصی نیست، امر اجتماعیه. این تأثیر فرهنگ، کلی تجربه تأثیر فرهنگ در معرفت. و غیر مارکس هم این حرف رو زدن، میان معرفت امر اجتماعی تو این جامعه مطالب رو اینجوری میفهمن. مثلا ما بخوام خیلی نزدیک بشه معرفت تو عرف، عرف یه جور معرفت دیگه، اما معرفت یک کاملا رنگ و بوی بسترهای اجتماعی داره میگیره. من فعلا خود دفاع کنم حرف مارکس اون تیکه سنگینش این بود که آقا اصلا معرفت افراد مال طبقه شون. شما اگه طبقه کارگر باشی اینجوری فکر میکنی، اگه طبقه سرمایه‌دار باشی اینجوری فکر میکنی، اگه طبقه فلان باشی اینجوری فکر میکنی. برای همین این نیستش که فکر درست و غلط منطقی تعیین تکلیف بکنه، بلکه طبقه اجتماعی است که تعیین تکلیف میکنه. این خلاصی حرف مارکسه. این حرفش لوازم معرفت شناسی داره شبیه لوازم سوپرستاریا. چرا؟ چون اینا میگن همین که شما آخوندید کافیست که طبقه چیز دیگه زر و زور و تزویر طبقه تزویرید شما. جملات اعمال چیز. یعنی شما کافیه دیگه، معلومه دیگه. دین افیون تو داست شما نم توسط این دارید این کار میکنید. هر چی که دارید میگید پیشا پیش معلومه. مهرش خورده روش. خب علامه های متحری تو زمانی که مارکس خیلی میدان داره باید نشون بدن که آقا جون معرف این ما از یه طرف هم اینو میدونیم هممون که آقای واقعا یه چیزی از باورهای ما تحت تاثیر طبقه مون شکل گرفته، شبیه خطای حس. ما میدونیم که خطا در حس رخ میدهد، همون گونه که خطا در حس، چرا خطا در حس رخ میدهد مسئله علامه شد. ما میدونیم یه دسته از باورهای ما تحت تاثیر طبقه مون شکل گرفته. این در انسان ها لیت قوار نهست چیز نه این نمیخواستم بگم اون آیه چی داره که نه یه آیه است که میگه معرفه چیزه ناظر به همین فضا که اینی که میخوان میدونن چون میخوان اینجوری میگن. این انسان این طغیانه چی؟ نه نه منفیه فضای این میگم این انسان لیت قوار نهست. حالا
لو شاء الله ما فعل
اون که می‌خواستم بگم حالا ایاد آمد نگمش، ولی خواهم این نکته که خلاصه یه عده از افراد تا از این جهدوبه ها و از تقنت ها باز این نیست که می‌خوام بگم یه تعداد از افراد اصلا هان سم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا انکذبوا بآیات الله. اینایی که خیلی کار بد کردن آخرش تکذیب کردن آیات خدا رو، یعنی به لحاظ معرفتی این کار بدشون رقم زد. اینقدر بت پرستی باور شد چون که بت خداست، مثلا اینقدر اختلاف طبقاتی جدی بود، ظلم کردن به چیز به عنوان حسن اخلاقی قلمداد شد، به مثلا زیر دست شاه اگه کتک نزنه شاه نیست مثلا دارم میگم. ما این همه ما میدونیم یه دسته از معرفت هایی که ادعای معرفت میشه روش تحت تاثیر طبقه و فرهنگ و اینا شکل گرفته واقعا معرفت نیست. خب اگه اینا هست علامه تو مقاله ششم میخواد نشون بده که آقا این ادراکات غیر از ادراکات حقیقیه. یعنی همون گونه که تو حوزه حس اینجا حوزه حسه نشون میده خطاهای حس با درستهای حس چه فرقی داره، تو حوزه ادراکات کلی اجتماعی نشون میده یه امور هستن اعتباری هست یه ادراکات هستن حقیقی هست. و ما آقای مارکس حرف تو رو قبول میکنیم که یه دسته از معرفت ها تحت تأثیر فرهنگ و جامعه و طبقه رقم میخورد، اما اینگونه نیست که همه معرفت ها تحت تأثیر فرهنگ رقم بخورد. مسئله آقای متحری و علامه طباطبایی توی مقاله شو اینه.
مسئله شهید متحری نیست، چون شهید متحری مثلا اعتباری تو قبول نداره.
قبول داره خوب هم
ببینید نکته مهم، ببینید علامه اونجا مکرر میگه، میگه آقا دروغ اعتباری، اعتباری تو مقوله دروغ رده بندی میکنه. تو مقوله دروغ هم از نظر علامه تو اونجا دروغ فلسفی نه دروغ اخلاقی. دروغ فلسفی یعنی چی؟ یعنی غیر مطابق با واقع. چیزی که غیر مطابق با واقع باشه به لحاظ فلسفی دروغه، یعنی کذبه، نه که اخلاقا رو اصلا بحث نداریم. علامه مکرر اعتباریات رو با دروغ مقایسه میکنه. چرا این کار رو داره میکنه؟ چون مسئلهش اینه، میخواه بگه ببینید اعتباریات همون گونه که دروغ ساختنیه تو واقعیت، دروغ که حکایت از واقع نیست، ساختنیست برای واقعیت، اعتباریات هم ساختنی برای واقعیت، اما این ساختنه، اون ساختن فرقی هم داره. یعنی علامه این زاویه میره، مسئلهش مسئله معرفت شناسیه. خب من این مقدمه
اینو شهید متحری سال 56 اون اینجوری
تو نقدی بر مارکسیسم میدونم الان یکی اگه مدل اعتبارات علامه رو همینجور بگیریم بریم خروجش نسبی گرایی میشه. بعد یه راهکاری میده.
من اون زمان نفهمیدم شرکت کردن. الان
فهمیدم. نمیگه نفهمیدم نداره. من اینو با دقت خودم تفتیشم کردم. بیارید. نه مطلبش اینه. اینجوری نمیگه. میگه که اگه حرف علامه رو به همین مقدارش ملتزم بمونی با حرف راسل فرقی نمیکنه که خروجش نصفی گرایی میشه.
من 56
دارم. من 56 دارم میگم. تو نقد مارکسیسم نمیگی. نمیگه الان. همون موقع هم بود تو یادداشتش هم هست. تو یادداشتی که چاپ نکرد. منتها مطلبش اینه که میگه که این نظریه باید با نظریه فطرت تکمیل بشه تا خروجیش نسبی گرایی نشه. میگه علامه نظریه اعتباریات رو بدون نظریه فطرت داره میگه و خروجی نظریه نسبی گرایی شده. میگم این نکته رو
که حالا تمام این نظریه علامه بعضی میگن که علامه به خاطر اینکه می‌خواسته عقل عملی رو معقول بندی کنه اعتباریات
اینو این متأخرین میگن این نیست. حالا بذار من درات خودم میگم حالا شما بعضی درات‌های دیگه الان من دیدم دیدول کلی مسئله‌اش دعوا کردم. ببینید نکته من اینه علامه با یه مسئله معرفت شناسی مواجهه، یعنی این نکته رو شما توی متن رساله داد میزنه شو اصلا شروعش اینه، میگه ادراکات اعتباری میخواد ادراکات حقیقی جدا کنیم، همه دردش مخاطبش مارکس هاست، مارکسیستا دارن اینا رو قاطی میکنن، میگه آقای مارکسیست یه جایی تو درست میگی اما اونجا فقط اینجاست، در حالی که ما تو فلسفه اینجا کار داریم. برای همین است که علامه اون یه جملاتی داره که واقعا نشوش بلدمون، میگه آقا تو اعتبارات برهان راه نداره، استدلال راه نداره. چرا؟ برهان و استدلالی که من علامه دارم میگم مال حقیقیه، یعنی علامه فعلا میخواد از اینجا دفاع کنه، چون میخواد از اینجا دفاع کنه میزنه سر اعتباریات، بعد انقدر میزنه سر اعتباریات اون دغدغه مطهری و آقای مصباح و آقای لاریجانی و همه بیش جوادی بیش میاد که بابا جون فقه، چون مثلا علامه از فقه و اخلاق هم مثال میزنه تو اعتباریات، بعد میگن فقه و اخلاق شد اعتباری شد نسبی پس وا مصیبتا. بعد برای همین است که همه این چهار تا شاگرد مهم علامه یه معنا عدول میکنن از علامه، اما عدولشون چقدر از علامه زیاد باشه کم باشه تفاوت داره. منتها نکته بحث من این است که خود علامه اولا مسئله اعتبار تو فضای معرفت شناسی مواجه نشد باهاش، علامه تو فضای انسان شناسی باش مواجه شد. شما هم رساله اعتباریات توی نجف هم رساله انسان که اونجا هم مفصل بحث اعتبارات میکنه توی تبریز رو میخونید، میرین مسئله علامه مسئله انسان شناسیه، بعد یه مسئله پیدا کرده تو حوزه انسان شناسی به اسم اعتباریات، این مسئله رو داره میاد با مارکسیستا درگیر میشه، میره این مسئله چه پاسخ خوبی میتونه اینجا بده. که من خودم ذهنیتم اینه اگه امثال های مطهری و حتی تو ذهن من هست که آقای جوادی های مصباح اینا که بعدن رساله میدن، ببینید خیلی فرقه شما یه بحث رو با یه استادی با خودش میخونی، چون اینا اصول فلسفه رو با خود آقای علامه خوندن، یعنی با علامه کار کردن بعدن علامه نوشتش، خیلی یه بار میخونی یه بار که مثلا 10 سال بعد که حالا خودت برای خودت کسی شدی یه رساله از علامه در میاد مال جوونیش، اصلا ذهنیت آدمو میدونید اون رساله رو به اندازه کلاس خودش مهم نمیدونه، میگه من که 20 سال بعد علامه این بحثه رو باهاش رفتن، بر همین است که به نظر من میاد اون رساله ها تو ذهن این بزرگوارا بولد نشد، پررنگ نشد. یعنی خود من اینه که اگه این سه تا بزرگوار، یعنی آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح، حالا این سه تا، آقای لاریجانی نمیدونن چقدر شاگرد در چه جوری بوده اینا، ولی این سه تا رو میدونن، این سه تا بزرگوار اگه اول اون رساله های علامه رو میدیدن بعدن درس علامه تو اصول فلسفه میرفتن، اصلا ذهنیتشون یه چیز دیگه میشد. این حالا نظر شخصی منه. خب این یه مقاله هم کردم نوشتمش، چون هستش من بحث نظریه شکل‌گیری نظریه احتمال اعتباری توی علم. حالا نکته من چیه؟ من الان میخوام بگم اول یه بار من خود این مسئله تو فضای انسان شناسی بگم به شما، بعدش اگه فرصت دارید نکات دعواهای معرفت شناسی که الان محل نزاع شده، آیا نسبی گراست، آیا اخلاق نسبی نیست، اینها رو اونجا بعد بهتون میگم که چه فرقی کرد اگه نیاز شد. میدونم این حرفای آقای جوادی اینا متأخرینه، من حرفم اینه که اصلا الان تو این فضا بحث نکرد، ولی شما کلمه حکمت عملی و اعتباریات تو نرم افزار علامه جستجو کنید ببینید چقدر آخه اگه کسی خودش با مثلا آقای جوادی و مثلا آقای پارسانی ها اصرار دارن این افق حکمت عملیه، ببینید میتونه حکمت عملی هم باشه اما خود متفکر از این زاویه مطرح کرده، من حرفم اینه که عمر که من خوندم اینجوری نیست، اینکه اعتبارات رو به حکمت عملی گره بزنه تو علامه هست اما اینکه مسئلهش حکمت عملی باشه این نیست. بگم چی البته به این توضیح میدم،
حالا
نه
از
اون
که علامه تو
ذهن
تو طرف متفکر داره، ولی خود اعتباریت ظرفیت رو داره
هم داره هم نداره، یعنی هم ظرفیت داره هم ظرفیت انحراف حکمت عملی داره. اینو یادتون باشه بگین من اعتبارتو بگم ولی اینو بگید که میگم میگم ظرفیت انحراف حکمت عملی چه نقطه‌ای، چون هم علامه اینا اشتباهی تو اعتباریات کردن تو فهم ابن سینا اون ظرفیت انحرافی رو ایجاد کرده که بعدیا به نظر کاملا تو اشتباه دارن حرکت میکنن. اون فقط خوام از بحثمون خیلی میره دور، فقط اصل اعتباراتو هم بگم. من حتما میگم چون رساله‌های علامه رو اولیا رو بخونید ببینید مسئله علامه انسان شناسی مخصوصا تو رساله انسان فی دنیا، اصل رساله انسان فی دنیا اگه خونده باشید رساله انسان فی دنیا یه پاراگراف اولش ادراک حقیقی رو توضیح میده، مثلا موضوع انسان فی دنیا است. پاراگراف اول ادراک حقیقی توضیح میده، از پاراگراف دوم تا آخر فصل اول داره ادراک اعتباری توضیح میده. فصل دو تا فصل داره، فصل دومش هم همینه که توی فلسفی گفتش بلاسه آیده رو باید میگه، یعنی از نظر علامه انسان در دنیا مساویه با اعتباری هست. حالا یه ادراک حقیقی هم داره کوچولو. و این وقتی که حکمت عملی داره میشه ها، پتانسیلش ایجاد میشه، یعنی انسان تو دنیا رو بخوایم شعر بدیم، انسان تو دنیا حکمت عملی، حکمت نظری که انسان تو دنیا نیست، حکمت عملی است که عمل انسان رو خود بگه. دوباره میخوام اینا به اونا نزدیک بشه، میخوام لازم پتانسیل اصلی بحث اونجا که من میگم علاوه با روال عادی فلاسفه تفاوت کرده این است که ببینید اینو فلاسفه گفتن تو کتاب فلسفه مکرر است از ابن سینا تا مولا صدرا و حتی معاصرین، میخوان بگن مراتب صدور فعل ارادی از انسان. میگن مراتب صدور فعل ارادی: یک، تصور، بعد هستی، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل. میگن شما مثلا گرسنت، یه چیزی هم قبلش داشتن، حالا اصلا امروز داشتن یه چیز میخوندم و یه رو برم اون چون حالا تحکیل نمی کنن عبارتی از حالش هم میشن. حالا تو مثال که بدم بله، چون گرسنت میبینی غذا رو، اول تصورش میکنی، بعد تصدیق میکنی این غذا خوردنیه، این شیف اینجا خوردنیه، بعد که خوردنیه چون گرسنت میل و شوق بهت پیدا میشه، این شوقه هم میره بالا انقدر که اراده میکنی که بری بخوری. این روند توضیح قدما از صدور فعل ارادیه. علامه مسطح اینجاش میاد میگه آقا جون همه اینا اگه باشه باید یه کاری بکنی به اسم اعتبار کردن، که اگر این کار را نکنی فعل ارادی از شما سر نمیزنه. اعتبار کردن یعنی چی؟ یعنی شما شوق مؤکد باید اینو به خودت بگی باید بخورم، اگه اینو باید بخورم تبدیلش نکنی نمیخوری. برای همین گاهی وقتا شما شوق مؤکد داری نباید بخورم رو چیز میکنی، تقویت میکنی، با اینکه خیلی گرسنه میگی روزه هم نباید بخورم، یعنی این نیست که هر وقت شوق مؤکد اومد خروجش لزوما اراده باشه، اینجا حتما باید اعتباریات وسط بیاد. اینجا اون بحث مفصله آیه مطهریه توی پاورقی همین اصولی پسه که من جلسه را بودم تو کتاب هم آوردم، اون بحث دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات، اینو توضیح ندارم جلسه دقیق. ببینید اینو آیه علامه این عبارت من تو خود علامه ندیدم، ولی آیه مطهری تو پاورقی اصول فلسفه که زمان خود علامه چاپ شد و نش پیدا کرد نوشت و معلومه آیه مطهری داره شرح علامه میده، یه حرفی نیستش که مثلا بگه از خودش درآورده، و این حرف تو ادبیات فلسفه ما رایجه. بنو از اون پشت پرده فکر علامه است که مطهری داره بازش میکنه. من عملا دارم این فعلا تو پرده داشته باشید این اعتباری که من میگم خروج از فلسفه اسلامیه به خاطری که معنای اختیار وارد میکنه تو فلسفه اسلامی نمیشه توضیح داد. بیرون بعدن من بگم بهتون که چیه، گفتم به این اختیار جامعه شناسی گره خورده. من قبل از اینکه اونو بگم فعلا همین خود این اعتبار رو بازش بکنیم بهتر بفهمیم بعد بریم سراغ اون اختیاره. ببینید دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانی ها چیه؟ بخیر اینا برای شما احتمالاً تکراری باشه، ببخشید اگر بحث تکراری باشه تفسیر خودت دیگه دوباره بدیم. ببینید اون طبقه بندی که ما توی چیز داشتیم، طبیعت، غریزه و مثلا حالا ما بودیم فطرت، یادتون هست که میگفتیم این گفتیم یه جس داریم یه نبات داریم، آیا طبیعت بالا اینه مال این دوتا محل بحثه، یه حیوان داریم که غریزه است، یه انسان هم داریم که فطرت. خب دستگاه طبیعت اینجا وقتی از طبیعت میگیم کاملا طبیعت رو باید این دو تا یک راستی بریم. من موقعی گفتم که آیا طبیعت مال اینه یا این دو تا با هم یاد این جلسه اشاره کردن. وقتی شما دستگاه طبیعت دستگاه نفسانی کاملا طبیعت مال این دو تا نفسانیت مال یک. حرف چیه؟ مطلبی که اونجا بطرح میکنن میگن ببینید تو موجودات با طور خاص موجود زنده گاهی وقت است که این دستگاهه برای همشیت امور این کافیه. توی جمادات که اصلا محض نداریم با همین قوانین فیزیک برای همشیت امورشون کافیه. طبیعت قوانین فیزیکه، طبیعت فیزیکسه دیگه، طبیعیات فیزیکسه، طبیعت داشتون کافیه. توی گیاهان هم به نظر میرسه تو این فضا دستگاه طبیعت کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی درست گیاه برای رشد و نموش نیاز به غذا داره، نیاز به هوا داره، نیاز به نور داره، اما همینجا که بایستاده این غذا از کنارش رد میشه، آب و هم داره، خاک هست، نور هم هست، اکسیژن هم هست، دیگران بیان اکوسیستم رو به هم بزنن این بدبخت میمیره، وگرنه خودش باشه و خودش گلیم خودش از آب در میاره. نیاز به چیزی غیر از خودش نداره. یعنی این میخواد تغذیه کنه این همین چی اسمش ریشه هاش که تو خاک آب و خاک و از توی کنار خودشون میگیرن، نمیدونی پاشه بره جای آب برداره، معلومه؟ این دستگاه طبیعته. اما توی حیوان این توضیح متعریف با برقی اصول فلسفه میگه تو حیوان به خاطر که این خیلی نیازهاش متنوعه، این وایسه همینجا نیازش برآورده نمیشه، بر همین حیوان متحرک بالاراده است. متحرک بالاراده یعنی چی؟ یعنی این اگه بخواد غذاش تامین بشه وایسه میمیره، بعد راه بیفته بره، این تنوع غذایی داره که بعد راه بیفته بره این بر اون بر اون بر اینا رو برداره بخوره تا بتونه زنده بمونه. معلوم شد؟ خب حالا نکته این است که میگه نیا کنید ما حالا تحلیل میکنیم حیوان رو، میگیم تو حیوان یه دستگاه گوارش داریم که این خودکار کارش انجام میده، شبیه دستگاه نبات توی جذب و هضم غذا. یه دستگاه گرسنگی داریم که این دستگاه نفسانیه. ببینید دستگاه گرسنگی سیری، این دستگاه مسئلش سیر شدنه، دستگاه گوارش مسئلش بدل مایه تحلل بقول این قدما. ببینید یعنی در واقع میگه که آقا اگه بدن تو بخواد زنده بمونه این انرژی ها داره مصرف میشه، بعد جایگزینه این چیزی بیاد گذاشته بشه. توی نبات این جایگزینه از خاک برداشته میشه میره جایگزین میشه، هوا میاد جایگزین میشه، بدل متعلل انجام میشه. توی حیوان هم بدنش کار انجام میده، فعالیت میکنه، سوخت نیاز داره، بدل متعلل نیاز داره که دستگاه گوارش بهش برسه. کی این بدل مایه تحلل رو به دستگاه گوارش میرسونه؟ گرسنگی عاملی میشه که این بره یه چیزی بخوره. اگه گرسنه نباشه خودش نمیره بخوره. ببینید درخت خودش جذب میکنه، اما حیوان به خاطر دستگاه نفسانیات باید یه محرکی باشه اینو بندازه که برو بخور. معلومه؟ این محرکی میشه دستگاه نفسانی. برای شما دو تا دستگاه تو این داره کار میکنه. دو دستگاه شاید خیلی واضحش اینه که اینا میتونن خلاف هم کار کنن. یعنی ممکن است اختلال مغزی چیزی رخ بده، این حیوان گرسنه نشه، حیوانی که گرسنه نشه از بی غذایی خواهد بود غذا نمیخوره، و از اون طرف ممکنه مثلا مرض استسقا بگیره، مرضهای پرخوری بی خودی بگیره، بدن نیاز نداره انقدر بخوره تا بمیره. معلومه؟ یعنی ما این دستگاه نفسانیات، دستگاه نفسانه یه مکانیزمی تو بدن انسانه، تو وجود انسانه، دستگاه طبیعت هم یه مکانیزمی دیگه است. دو تا دستگاه توی بدن من هست، یه دستگاه طبیعت که مسئلهش بدل مایع تحلل توی مسئله. شما اینو تو همه جا پیاده کنید، مثلا تداوم نسل تو حیوانات کافیه باد گرده اینو بزنه به اون، این لقاح لخ میده و میره تا آخرش. اما توی انسان چی؟ توی حیوان هستن. حیوان ببینید، حیوان مسئلش این نیست که نسل من باید بمونه، حیوان مسئلش لذت جنسیه. دستگاه غریزه جنسی دنبال لذته، این دنبال لذت میره، خروجش این میشه که تولید مثل رخ میده و نسل ادامه پیدا میکنه. پس نظام طبیعت یک کلاهی گذاشته سر این موجود که این به خاطر لذت خودش نیاز نظام طبیعت تأمین کنه، به معنی غربی کلاه گذاشته، به معنی موحدان تدبیر الهی بوده. غربی جو میگن کلاه گذاشته درش دیگه، یه همه ای توی عربیت غربه میگنیم یه لذت ها کلایز به طبیعت گذاشته برای که کار خودش پیش بره، میخواسته نسل بشر چیز پیدا کن، نسل موجودات بمونه، هزار زحمت داره، هزار سختی داره، یه لذت نفسانی گذاشته براش، اون بخاطر لذت نفسانی که به دست بیاره میره دنبال این کار نسل خودش رو بشه. این دوتا معلوم شد دستگاه طبیعت و نفسانی ها. حالا الان یا جون اعتبار کردن کار دستگاه نفسانیاته، یعنی دستگاه نفسانیات یه نیازی هست. ببینید به تعبیر قشنگ آقای متحری، دستگاه نفسانیات نیمه خودگاه، نیمه آگاه، نیمه چیزه، نیمه خودآگاهه. غریزه، غریزه یه مقداری خودآگاهی داره. ببینید غریزه نگاه میکنه لذت میبرم یا نه، اگه لذت میبرم بازم ببرم. برای همین است که تو دستگاه اعتباریات ظرفیت خطا رو خوندم، فعلا حیوانشو بحث کنم بعد بیام. یعنی این حیوانه مسئلهش خوشمزدگیه، البته هرچی افق غریزه به طبیعت نزدیک بشه اطلاعات عینی تر میشه، هرچی به افق انسان نزدیک بشه اطلاعات کمتر میشه. برای همین غریزه میگن تو حیوانات خیلی ابتدای خیلی قویه. خیلی قوی یعنی چی؟ یعنی دقیقا میگه تو این برگو بخور، این یکی برگو نخور، تشخیص میده کدوم چیده تو لذتش. اما اگر این لذت ببره از یه برگی که نباید بخوره، فردا اینو هم میخوره. برای شما تو حیوانات پیشرفته تر انواع خطاها دارید. من گفتم مثل همجنس بازی هم گفتم تو حیوانات پیدا میشه، همینجوری میشه تبیینش کرد. حیوان مسئلهش تو غریزه جنسی لذت جنسیه. حالا اگه لذتشو با حیوان همجنس خودش برد، خب لذت برده دیگه، برای چی کار نکنه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این دو تا دستگاه خیلی فهمش مهمه. حالا که الان من بعدم وارد میگم تو حالا انسان این دستگاه نفسانی چه چیزی میشه بحث بعدی. فعلا نه اصل خود دست
هم جنس که تو چیزا نیست
بیگانه. چرا؟ میمونه بانو تانو یا یعنی میمونی هست، توی میمونه هست، فیلمش هم هست، یعنی فیلمش هم در اوتی داره. نه هست تو اصلا یه جایی میمونا زندگی میکنه. من فیلم نیم ساعتش رو دیدم تو اینترنت چیزه، یعنی حیوان یه دسته از میمونه هستن. البته من وقتی اینو داشتم میدم بلافاصله ذهنم رفت سراغ این روایت که میگه که موسوخ، سه تا دسته از حیوانات موسوخن، خوک و قرده و خوک و خنزیره دیگه، یه سومی هم یاد. ولی گفتم اتفاقا نیاکو این کار کثافت کاری هم مانه ایناست، گفتم این موسوخ الان اینجوری میکنن نه حساب ولی میمون بانو فکر کنم یه چیزی هست. شما بذاری میمون همجنسگرایی دو تا کلمه بذاری سریع پیدا میشه براتون. یه دسته از میمون همجنسگرا از جایی که خیلی شاهد میام میگم خود طبیعت هم وجود داره، ببین این میمونا اینجوری میکنن. میگم من به خاطر این رفتم در اردن، فیلمش هم موجوده. شما یه دری یکم جستجو کنید به فیلماش هم میرسید که مثلا یه دسته ای از میمونا خب نه برای همین است لذت هست. این دو تا لذت ها رو هم با هم جنسش میره. مثلا تو نیم ساعت فیلمه وایساده ببخشید دیگه فیلم وایساده گله میمونا با هم دیگه، این میره به سراغ اون، میره سراغ این یکی، همش میگن با هم دیگه. حالا با چیه معلومه که مذکر مؤنث اینا اینا چی میگن چی بقیه بله نه میخوام نکته من این بود. یعنی من گفتم این خیلی چون برای مسئله شون وقت همجنسگرایی کار میکردن برای این بودش که واقعا این هست، یعنی این تحلیل کاملا جواب میده. یعنی این لذت بردنه براش مهمه. بعد جالبی هم اینه، حال عجیب بود برای خود من، حیوان ها لذتشون عموما فصلیه، یعنی مثلا فصل جفتگیری دارن اینا توی خیلی از حیوان ها اینه که تو این فصله اینا میرن این کارو لذت اصلا رابطه جنسی برقرار میکنن. ظاهرا میمونه اینجوری نیست، ظاهرا میمون هر زمان از جد مثل انسانه. ولی گفتم خیلی تو ذهن من اون موقع داشتم نگاه میکردم میگه آقا اینا هی انسان مس شدن، یعنی واقعا فرهنگ قلبی تو میام میتونی بریم یه جایی واقعا دارم میگم. یعنی مدل کاری که اینا میکنن شما میگم کثافت کاری که تو خیلی وقت تو در عادی و افتقا میکنن همونه. گفتم این همونا دیگه مس شدن از نوادگان. خب حتی بگم غربی یعنی گروه های از غربی ها بگنه، تو غربی ها مؤمن و موحد و این هم خیلی داریم، مسیحی خیلی جدی در مقابل این هم داریم. خب اینو میخواستم بگم، ببینید اگه مسئله لذت شد اون جای دیگه تجربه علامه اصلا میگه آ گرسنگی میگه چرا شما میخوری؟ میگه چون قبلا تجربه خوردن این و سیر شدن داری، بین خودت و سیر شدن رابطه ضروری برقرار میکنی، میگه اگه من بخوام سیر بشم باید اینو بخورم، اینو تبدیلش میکنه باید، میگه باید بخورم، این بایده که رابطه ضروری طبیعی بود، اگر بخورم سیر میشم، رابطه خارجی بود دیگه، رابطه ضروری هر وقت میخوردی سیر میشدی، این رابطه ضروری اعتبارش میکنی، میگه باید بخورم، وقتی گفته باید بخورم میری میخوری، یعنی شما از لذت های قبلی یه اعتباری میسازی برای اقدام جدید. خب هم نکته من این بود که اگر این علای مثال های انحرافی رو نمیگه، فقط کاملا مثال های طبیعی رو داره مثال میزنه، ولی میخوام اگه این ضابطه دست آدم اومد، شما مثال انحرافی هم میتونید بفهمید. هی روی خرگوش میشه فریبش داد، یه هویج درست کردن حیوان این بره هویج بخوره. اون مثلا تو فضای قراردادش این است که هویج مثلا خوردنیه، ولی مثلا در خوردنی نیست. مثلا خرگوش این مقدار رو میفهمه، اما شما میتونی یه چیزی کاملا شبیه هویج درست کنی، بذاری جلوش این بیادش اینو بخوره، بعد بفهمه مثلا پاپ کورن بود، مثلا این پاپ کورنش هویج درست کنه.
الان
واسه
خانواده
جان علامه کاملا اعتبار قبول داره. آقای مطهری دادش در اومده، اینا شو بودن جایی که آقای مطهری تو نه خود متن، آقای مطهری یه یادداشتی بر اصول فلسفه داشته رو کتاب خودش، نه یادش که چاپ شده، اینو آقای سروش سال 60 چیز کرده، یه یادنامه شهید مطهری است، تو اونجا اینو یادداشت رو چاپ میکنه، یعنی آخر یادنامه یک جایی هست آقا یادداشتی آقای مطهری اصول فلسفه، مثلا میگه صفحه فلان صدر فلان یادداشت معلومه مثلا خودکاری خودش بوده رو کتابی که چاپ شده، بعد صفحه فلان این مطلب، من عین اون یادداشت رو اون یادنامه رو داشتم رو کتاب خودم پیادهش کردم. یکی از جایی که مطهری جوش آورده، معلومه جوش آورده، ولی خلاصه اصلا نمیخواد چیز بگه، علامه اعتباریات رو مرتب اصلا مثال حیوان میزنه، کلی هم مثال حیوان، اصلا علامه حیوان بچه انسانه که از حیوانیت خیلی فاصله نگرفتن، از فضای غریب فاصله نگرفتن، اصلا اعتبار رو با این شروع میکنه. آقای مطهری حس میخوره میگه اگه اعتبار رو برد تو افق حیوان، بعد فرق انسان حیوان چی میشه؟ بعد اون نظریه فطرتش هم مطرح میکنه بعدن، که من به نظرم حق با دوتاشونه، یعنی هم علامه نکته درسته میگه، هم آقای مطهری دغدغه درسته. حال فعلا بمونه برای طلبه ها. بله دیگه علامه کاملا میفهمه. نه آقای مطهری اشکالش اینه، میگه اگه شما مرتب میگه انسان و حیوان، پس ببینید این دغدغه آقای مطهری دغدغه تئوری فطرتی که من اول گفتم، دغدغه دار مقابل با داروینیه. آیا انسان همونه که حیوانه؟ علامه تو اونجا این مسئله اصلا ذهنش نبوده، درگیر نبوده، داره اعتباریات رو تو انسان و حیوان مثل هم توضیح میده. آیا مطهری دادش در میاد؟ ببینید شما وقتی اعتبارات تو انسان و حیوان کاملا مثل هم توضیح دادی، به شدت ظرفیت نسبی گرایی پیدا میکنه، چون ضابطه اعتباریات توی افق حیوانی لذت بردنه، شما میتونی لذت‌های کاملا جدید بیخود ببری، و اگه لذت بیخود جدید بردی یه بایدی میاری کم کم تو فرهنگت مستقرش میکنی. ببین غذا خوشمزه است، پس باید غذا رو بخورم، این بایده میره تو فرهنگ، تبدیل میشه به یک اعتبار اجتماعی عمومی. علامه هم تو اونجا هی داره اینجوری توضیح میده، بعد میخواد مثال اعتبار بزنه، مثال فقه میزنه، مثال اخلاق میزنه، دادای مطهری در میاد تو اون یادداشت که بابا فقه و اخلاق تو بردی تو افق اعتباریات حیوانی. دادای مطهری نازه به اینه، مگر خودش اصلا داره شرح میده، اصلا دستگاه نفسانیت که مدیر داره شرح میده کاملا ناظر به حیوان شرح میده. ولی اون حالا من اون دادن میگم که در واقع تئوری فطرت کجا شرح میده.
شما میگید که عقل عملی قدرت شناختاری داره.
چی؟
عقل عملی قدرت شناختاری داره. شناخت.
الان نگفتم من هم جرف فعلا.
من گفتم. یعنی اینجوریه که عقل عملی شناختاری است مناسبت اینو میگه. خب. شناختاریه،
حیوان
هم شناختاری داره.
ببینید، این سوال اول این چارچوب بحث ما به نتیجهش برسه، من فکرم خود میدونم سوال شما رو میتونم حد بزنم، این سوال خیلی دلمون پاسو پیدا میکنه، من فعلا بحثمو گام به گام ببرم. ببینید تا اینجا تفاوت دستگاه اعتباریات و دستگاه چیز معلوم شد، حالا اعتباریات رو با این توضیحاتی که من دادم، حالا به دو حرف قبلی علامه، علامه میگه شغل مؤکد اعتبار اراده. آیا اگه شوق مؤکد بود به ضرور اعتبار هست؟ یا نه اعتبار دست خودته؟ یعنی به اعتباری که باید این کارو بکنم اعتبار ایجابی هست؟ نه، ممکن اعتبار شما سلبی باشه. ببینید تو افق خودما تصور تصدیق شوم معتقد اراده یه خط سیر یک طرف است، اما تو فضای اعتباریات رو با این دوزی که دارم وارد بکنید ممکنه شما اصلا لذتت به خاطر که مازوخیست شدی، به خاطر انواع مشکلات روانی که پیدا کردی، بخواه اصلا فضای فطرت و ماورا نیارم جلو، به خاطر اختلال مغزیت اعتبارت معکوس عمل کنه. یعنی شما گرسنه چه تشنه نیست هی بگه آب بخور دیگه تو حیوانم رخ میده دیگه، مرض استثناء. یعنی نکته مهم علمه این است که این سیر رو که میشکنه یه نظام جهانشناسی خلاف فلسفه ما میره که ما خودم رو بگم این شما اون سوالات رو میدونم همین است اینا نگه دارید. من یه بخونی فلش بک بزنم به بحث جهانشناسی یه مقدار اختیار رو توضیح بدم، بعد با این بحث رو برگردم ببینم آیه متحری حالا چیکار میخواد بکنه این بحث، این فطرت که آیه متحری اصرار میکنه میگه اگه حرف علامه رو نگه داریم بیچاره میشیم، اون منظورش چی بوده از این حرفه؟ معلوم الان سیر بحث اینه، خب گم نشو توی بحثا بچنده تا چون کلاس بعد ما سعی دم بحث ادامه میدن بعدش یه استراحت میدیم چیز میکنم خودم خدا حالا اینا رو میرسیم بهش همون دعوای علامه تو این اصول فلسفه داره توضیح میده، اینا رو یک کاسه توضیح میده، میگه آیه متحری دادش میده هوا رو اینه، میگه تو همه رو یک کاسه بردی فقه رو بردی تو افق اعتبار ایوانی، هیچ چی برای اون نموند
اونجاست که
چی؟ بله مثلا فضای نسبی گره خیلی پتانسیل داره برای نسبی گره. خب ما یه قولی سی فلش بک بزنم به این فضایی که این فضا دیگه حرفی مندرآوردیه، به شدت مندرآوردیه. اون نکته چیه که من گفتم از فضای فلسفه اسلامی خارج شده؟ خب اگه اونو بگم ببینید تو فضای فلسفه اسلامی یه ضابطه‌ای دارین، این ضابطه تو تبیین اختیار خیلی دست فلسفه رو بسته. من روی این ضابطه خیلی فکر کردم، یه راه حل دادم، یه زیرابی قوی رفتم من. جدی میگم یعنی که شما این بحث اختیار رو، من یه مقاله نوشتم تو بحث اختیار تو زمانی کاملا صدرایی بودم، نه این با این بحث آشنا نبودم، کاملا صدرایی بودم، اومدم با وجود اون معضلی که الان بهتون میگم یه جوری مسئله رو پیچوندم که آخرش افراد بپذیرن که اختیار هست. بعدا که مثلا رفتم جلو دیدم که نه، یعنی خودم همون موقع که میمشتم میدونستم یه جایی کارم گیر داره، بعدا اون گیره تازه کجا گیره، بعدا اینکه اصلا معما خودم در اومدم. حالا اون نکته چیه؟ ببینید تو فضای فلاسفه ما از ابن سینا تا صدرا، یعنی میخوام این مال مکتب مثلا صدرا نیست بگه ابن سینا نداره یا ابن سینا صدرا قبول نداره، این است که اشیئو مالم یجه لم یوجد، میگن اصلا بدیهیه اینقدر اینا رو اصرار دارن روش. به تعبیر دیگه اینا قائل به ضرورت علی هستند، میگن آقا همه چیز باید به حد ضرورت برسه تا امر رخ بده. نظام عالم هم نظام ضروریه، نظام عالم نظام ضروریه از سطرش تا ذیلش، برای همین است که به یه معنا اختیار شوخیه. اشکالی که خیلی وقت متکلمین میکنن علی فلاسفه که من تو مقاله سعی کردم اشکالات رو پاسخ بدم، بعدا دیدم که نه واقعا حق متکلم بود. اختیار یعنی چی؟ میگن جزء اخیر علت تامه. حالا جزء اخیر علت تامه چی کی میاد؟ میگن خب اختیارم مقام به یعنی اشکالاتی که از قبیل که اشکالات که تو بعد متکلمین هست من سعی کردم تو مقاله پاسخ بدم. ببین اصل اشکال اینه اختیار حادث یا قدیمه؟ حادث دیگه تو الان تصمیم گرفتن، حادث معلول یا علت؟ معلوله. معلول بدون ضرورت علی میتونه موجود بشه؟ برای همین هر جا اختیار میکنی به ضرور باید نو بکنی، برای همین اختیار نمیکنی شوخی داری میکنی. من یه واقعا یه روش قوی رفتم برای پاسخ دادن به این، ولی اشکال معلوم شد، اشکال سنگینیه. یعنی شما همه جا به ضرور است. به تعبیر دیگه شما اگر نظام ضرورت علی دستت باشه بدونی روابط علی چیه، کاملا بدونی اول تاریخ وایسی اولین شیء تاریخ رو ببینی، اولین حرکت دو عالم ببینی تا آخر داره بود ببینی، درسته؟ چون نظام ضروریه دیگه، مهم نیست اول تاریخ باشه آخر داره. ما الان حالا بریم با ارتکازات دینی خودمون ببینیم این حق قابل قبوله یا نه. ببینید خدا میتونه سوزنچی نیافرینه؟ سوزنچی رو خیلی واضحه. آیا ممکن بود این اینجا باشه یه نیم ساعت پیش؟ به لحاظ ارتکازی آره، اما شما تو نظام ضرورت تصریح نخی محاله، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی اگه من به حد وجوب نرسیده بودم امکان نداشت که پیدا بشم. برای همین است که اگه من هستم امکان نداشت نباشم. بعد که این وجوب بلغیره تو نمی‌بینید دیگه فلسفه خب همون هم فضای پسینش بگم. اول که اشیا سوال کرد گفتم امکان داشت یه رو پیش این اینجا باشه؟ شما بودی آره. الان سوال کردم شما میگه آنی که رخ داد غیر از این امکان نداشت. بذارید سوال شبهه رو سنگین ترش کنم. این کجا من از توجه هم به این پاسخه با این شبهه رو باید در فضای فضای فاصله شد
ما دیگه استقرار رو دیگه مثلا تمیلی میگه رضایی رو میشنستیم مثلا رضایی که مستیم چون جوری تمیلی کرد باید اشعاره خونه خونه من فکر اون چیزی که از صدرا میگه با اون چیزی که اشعاره میگن و کسب و اینا خیلی نزدیک شد اما ما داریم فقط پذیرش میکنیم یعنی
حتی اون پذیرش هم ماست مالیه. حالا من الان اشکال رو یکم پررنگترش بکنم. اینجایی که من از بنام یکی از جای فلسفه فاصله گرفتم اینه. ببینید آقای مطهری یک کتاب خیلی خوب داره عدل الهی. همه‌رم گفتن من این با این کتاب چیدید. این عدل الهی همین مشکل رو خوب برجسته میکنه. ببینید تو عدل خوندید کتابو چند نفر خوندن؟ همون فقط خونده باشید چون اینا بالا بخ اطلاعاتش اطلاعات واضحشه یعنی شما اگه یه بارم خونده باشید اینا که من میگم حتما تو ذهنتون میاد حالا شاید الان نباشه بخواید توضیح بدید ولی من که دو دیدم تو ذهنتون میاد آقای مطهری یکی از مسائلی که تو عدلای خود پردازه از مورد در مسئله شر
درسته
یکی از نکاتی که تو نگاه های مطهری وجود داره این با چی درگیره با نظام احسن یعنی ما قائلیم به نظام احسن اگه نظام احسن شر چرا در عالم رخ میده چندین استدلال تو کتاب داره من تمرکزم روی یک از استدلالاشه آخر یک این بحثا میگه آقا اصلا میدونی خیال تو راحت کنم خیلی ساده بگم نظام عالم مثل نظام سلسله اعداده 1 2 3 4 5 6 میگه آقا جایگاه اشیا ذاتیشونه ذاتیشونه یعنی چی یعنی اینکه آقا جای 2 بین 1 و 3 اگه 2 رو برداشتی آوردی بین مثلا 4 و 6 گذاشتی میتونید بگید از فردا من به این میگم 2 اصلا اینا این شکلی می‌نویسن اما همه میدونن این همون 5 است یعنی این دعوای ما لفظی نیست دعوای ما شکلی هم نیست دعوای ما واقعیه اونی که بین 4 و 6 نمیتونه بره بین 1 و 3 قرار بگیره معلومه این توضیح متعریه که میگه جایگاه اشیا ذاتیشونه اون حال سوال اینجا پیش میاد آقا اگه جایگاه اشیا ذاتیشونه نظام احسن چی میگو؟ اصلا سوال مسئله نظام احسن اینه نظام احسن میگه که آقا این بهترین جهانه یعنی اگه سوزنچی تو عالم نبود نظام احسن نبود نظام احسن اینه دیگه سوزنچی از جهان آقا از جهان فرق نمی کنه شیطان هم اگه سوزنچی تو عالم نبود پاسخ شب میگه تیکه خودصداییش بود و تیکه که خواستید خودصدایی رو زایی کنید میگه شیطان هم اگه تو عالم نبود نظام احسن نبود تو نظام احسن هرچی غیر از این بود نظام احسن نبود اما نظام احسن نبود یعنی هیچی نبود یا بهترین نبود نظام احسن داد میزنه غیر از این معنی داره خوب نیست ممکنه ببینید آیا نظام احسن به لحاظ معنایی یعنی تنها نظام ممکن یا بهترین نظام ممکن
بهترین
معناش چیه؟ یعنی نظام ممکن غیر از این فرض دارد
حسنه
یا قبیح اصلا درسته؟ خب این بهترینه. حالا میدونم حالا من فعلا همین رو بگم. با توجه به حکمت یعنی با خوبی هاش اینه. اما غیر از این فرض داره. این نظام بد. خدا میتونست سودنچی نیافرینه سوال قبلی. میتونست نیافرینه. ولی نظام اینقدر خوب نمیشد. اگه سودنچی تو عالم نبود جهان اینقدر خوب نمیشد که الان سودنچی تو عالم نبود. چقدر من مهمه. خب درست شد بدلبو. اما آقای مطهری چی رو داره توضیح میده؟ آقای مطهری داره تنها نظام ممکن رو توضیح میده میگه خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه چون جایگاه هر موجودی ذاتی اون موجوده نمیتونه غیر از این باشه اگه غیر از این بود رخ نمیداد نظام ذرات علی نمیشه در
میگه
چی؟
و شر رو
میدونم مسئله مقای شر توضیح اما خواهم پاسخی که داره میده غیر از پاسخ سوالی که برای پاسخ میده که خلاف ارتکازات همه متدینین حق دارن این فلسفه تکفیر کنن من اینجا به این متکلمین و فقها حق میدم آقا خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه این فلان فلان شده
خدا نه دوست داشتی نفرینه؟
نه نه نمیتونست. تونستم منظور برسونه؟
همه میدونیم میتونست. اما اگه این کارو میکرد کار بدی بود. چون کار بد نمیکنه خدا این کارو نکرد. ولی نمیتونست. آقا نه بی خود داری میگی. این سوژه اینقدر مهمه. منظورم برسونه؟ یعنی گفتم گیر فلسفی. یا کی حلش کرد؟ نه لایبنیتس.
یعنی من راه حل همین لایبنیتس هم کتاب داره عدل الهی. البته من کتابشو نخوندم و بحثایی تو فلسفه خونده بودم. گفتم ای لایبنیتس حلش کرده و این حله رو من پسندیدم. و یعنی این حله مثلا اختیار رو حل میکنه، اعتبارات حل میکنه، چقدر بحثمون برای جلو. برای من گفتم علامه به نظرم تو اعتبارات داره تو افق این حرف لایبنیتس میره جلو. اینکه من گفتم از فضای سر فضا معلوم شد تازه گفتم فضا فضای اسلامی فضا فضای ذرات علمی تو ذرات علمی اختیار شوخیه اختیار یعنی شما آخرش من میتونم دست آ من میتونم دستمو ببرم این بر یا حتما دستم بعد اینجا بمونه شما میگه تو علم خدا مقدر علم آخری مرحله بعد آینه قبول خدا ما یه علم آخری داریم تو علم آخری خدا تو علم آخری خدا نمیتونی ببریم اگه این بره این بره اگه اون بره ولی من سوالی گفتم سر سوال چیزی که رخ داده تو رخ داده فلسفه اسلامی دیگه میگن اینا دیگه ضعفی بود چون دیگه واقع شد دیگه وقتی هم واقع شد یوجد معلومه که یجب ولی من بردم سراغ قبله داره که این حرفا کاملا خلاف اعتقادات دینیه یعنی فضای ما خیلی نشد خدا میتونست اگه میتونست پیانبرش هم در بلاغون میکرد ممکنه نه محاله آقا محال یا ممکنه خدا پیانبر آیاتی که داریم لقد احرمون رو بطین اینها خب اصلا لوشه اناهای قرآن شوخیه یا جدیه بعد اگه جدیه تامین فلسفیش چیه؟
بابا حفظ که این آقای ابراهیم دینانی با استادمون بود چون اون موقع بخ اینا رو مینداخت ذهن ما رو درگیر که حتی چیز نمید و واقعا آقا عدم مهمتر از وجوده اینجا تربیه شد که عدم مهمتر از وجوده اینکه خدا تو عدم کار میکنه عدم رو قبول داره عدم رو میاره مهمتر از کارش به وجودی کرده میخوام اون موقع نفهم یه چی عدم های فکر شعر داره یه چی ولی الان میفهمم عدم مهمتر از وجوده اینکه خدا بتونه نکنه مهمتر از که بتونه بکنه تو مثلا منظر برسونم یعنی مثلا قدرت این متکلم میگن که اذا شاء افعل و اذا لم یشاء لم یفعل فلسفه میگن یعنی چی لم یشاء لم یفعل مشیت همون علم هم که قدرت بس جهان یکی بیشتر نیست این تصویر معلوم شد حالا لایبنیتس
سلامت خلاف
چی
سلامت عدم
نه این مبنی فلسفه است که عدمه تو قرآن که این نیست خلق از ظلمات
رو همون هم خلق اومده
همین دارم میگم یعنی این فضای فلسفه است که اینجور داره میبردش
خب حالا راه حل لایبنیتس چیه؟ راه حل لایبنیتس بحث جهانهای ممکنه تو فضای لایبنیتس این است که ما بی نهایت جهان ممکن داریم که به تعبیر ادبی ما بگیم همه اینا مسبوقن به خدا خدا از میان بی نهایت جهان ممکن یک جهان رو موجود کرد اما بی نهایت جهان ممکن واقعاً واقعیت دارند همون که گفتم ارتقاد همه ما هم هست یعنی واقعاً میتونست اینجوری بشه
متعلق
قدرت الهی هست یعنی واقعیتی داره که میتونه علم داره خدا بهش علم به معدومات داره این معدومات همشون متعلقن واقعیتی دارن اما خدا از میان اینا این یکی رو ایجاد کرده
واقعیت
هم
از وجودی
من یه خود تصمیم بده مثالاش همینه دیگه یعنی شما فکر کنید واقعا مساوی با وجود میگم نه من به شما واقعی من قبلا مثال زدم به شما دیگه ببینید شما که خداوند علم به معدومات داره علم به سوزنچی 500 سال قبل از که سوزنچی به وجود بیاد خدا میدانه سوزنچی یعنی چی؟ به همه چیشو میدونست
ذاتش
تو ذاتش هر جا باشه این متعلقه هست یا نیست شما که بین وجود عدم فرق نمیذارید فاصله نذارید علم ذات میگم ماسمالی کردن دیگه علم اجمالی یعنی کشف تفصیلی بله دیگه میگم نفس الامریت داره نفس الامریت داره یعنی واقعی یا نه نه نفس الامریت داره واقعیت نداره نفس الامر یعنی چی ببینید دعوا سر همین میگیم آقا یه نفس الامریت اما نه واقعیتی از جنس وجودی که نیازمند کنه این وجود ماها که متعلق کنه بعد از تعلق اراده خدا رخ میده اما اراده خدا به یه چیزی تعلق گرفت که اون چیز داره اما خدا براش مقدمه
همونی که نمونه کتاب از فاطر زهرا هست که این ماکان و ماکان
ماکان
ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان ماکان آواکاه.
خب اینکه حالا عدد دینیش نگیم، فعلا فلسفه شو بگیم تو فاز
بعد. اگه الان با نفس و نام حل بشه که حتما نباید.
خب باشه، نه خب فلسفه این منتظم نیستن. شما ببین علامه طباطبایی به جد وای میسته که آقا معدوم هیچی نیست، نفس و لامیت هم نداره. وقتی اینو وای میسته دیگه در واقع میگن برام اینا فقط در عادی تو فاز ارتقاضای خودشون میرن جلو، اینا رو میپذیرن. وقتی که میان میخوان ملتزم بشن به لوازم فلسفی، برید نیا کنید توی حاشیه اسفار علامه زیر بحث عدم العله علت عدم المعلول، علامه به شدت اینو رد میکنه، میگه عدم که نمیتونه علت بشه برای عدم، عدم نیسته، اونم نیسته، بعد حالا دو داد نیست با هم رابطه داره، در که شما به ضروره میفهمید این که الان اینجا این نیست به قدر که علتش نیست، رابطه ضروری بین دو تا عدم رو درک میکنید. ولی الان اونجا باید میگه بعد جملات علامه میخواد مبانی کلاسیک ملتزم بمونه گیر میکنه، بعد خیلی وقتا خود همین علامه وقتی تو فضای کلاسیک نیست داره حرف میزنه، از مثال شیرینش که علامه تو از فضای کلاسیک در اومده داره عادی پاسخ میده توی اون کتاب، خیلی از موارد زیاد داره تو اون کتاب
مهرتابان.
چی؟
مهرتابان.
تو اونجا اون آقای تهرانی سوالای مهم دینی از علامه برسه، علامه خودش عالم دینیه، درست فیلسوف هم هست، اونایی میخواه از سوای فلسفه، ولی خیلی وقتا میره تو ارتکاز دینیش، بعد پاسخهایی میده که پاسخش با خبیر هم احساس کرده. از جمله مثال شیرینش اینه، شد جاهای مختلف بحث علامه که اصلا جمله الف به نیست گزاره نیست، چون گزاره مطابق با واقع باشه و واقع ندارد، چون نیست عدم دیگه، بعد میگه عدم الحکمه، ما از عدم الحکم مجازن بگیم حکم. خب استاد اشکال که میگیره میگفتش که خب حالا قضیه امتناع تناقض گزاره هست یا نیست، ابده بدیهیات، ضرورت عدمه، ضرورت عدم رو چیکار میخواد بکنید؟ شما عدم خشک و خالی رو گفتید نیست، حالا ضرورت دارد نباشد، اشکال مهمی بود فرموش علامه ها همون شد؟ شما میگه یه حتما باید گزاره، ضرورت بسته گزاره. حالا اون چی مخواستم بگم؟ آمالی مهرتابان، مهرتابانش ایشون چیزه میگه تیول ارز یعنی چی؟ علامه اول عادی میگه تیول ارز یعنی پیچیده شدن زمین زیر پا، این تو تیول ارز کنه زمین، اگه زمین زیر باش میشه همه در و داغون میشن که مثلا بلقیس سلیمان رو اون تخت در آورد چیزش، بعد این فاصله بین سبب و اونجا همه نابود میشدن در میگشتن دیگه زمین در هم بشه، بعد علامه هی میپیچونه میپیچونه میپیچونه، آخرش علامه خود آقای چیز دیگه میگه ما میتونیم بگیم این شی در اینجا معدوم میشود در اونجا موجود میشود، همینجا احتمالا همینه. خب حالا شما بحث علامه تو اعاده معدوم بخونید، اعاده معدوم جاییست که داره خود کاملا فلسفه یاد میگه اعاده معدوم محال است دیگه، فلسفه ما چیکار میگن؟ خود گفت این میتونه معدوم بشه بعد موجود بشه، اعاده معدوم همینه دیگه، معدوم بشه بعد موجود بشه، نمیگه که این هویتش انتقال پیدا کنه، میگه معلوم میشه در اینجا موجود میشه،
تبدیل به
انرژی میشه. این حرفایی که امروزی دارم میگم، من نخواهم تیولت درستش چیه، میخواهم ارتکاز علامه رو بگم، میگم تو ارتکازش اعاده معدوم که وقتی تو محل بحث برهانی میره لهش میکنه، شما این بحثی خیلی محکم اعاده معدوم از خف اقوال نفهمند کلی بد و بیره به اونا میگه، خودش تو ارتکازش اعاده معدوم قبول داره. خدا حفظ کنه جای آبدینی رو، ما بحثش بیشتر جای آبدینی رو دیگه که سمت خدا میاد محمد رضا آبدینی ایشون ما باش درس رساله انسان میخونی، خب ایشون خیلی ارادت داره، علامه داره، کاملا تو فاز علامه هم فکر میکنه، بعد ما اذیت میکنیم خدا از ما بگذره این چیزا، برخی این گیرهای تو فضای فلسفه ببینید همین بحث اعاده معدوم و اینا تو بحث فلسفه شد، شما یه جا میرسی که چاره ای نداری جز اذعان به اعاده معدوم، کجا؟ توی بحث شما همش الان چه توجیه میکنیم؟ فلسفه ما میگن روح داریم، نفس باقی مونه در مقام متکلمین دیگه، شما میرسی به بحث نفخسور دوم، نفخسور اول نفخسور دوم، فاصله دو تا نفخسور چه خبره؟ فسعق من فی السماوات و من فی الارض، همه میمیرن، یعنی چی میشه؟ یعنی روح از بدنشون جدا میشه، جبرئیل میمیره، میکائیل میمیره، همه میمیرن، اونجا دیگه جدای روح از بدن نیست که بگی روحش میمونه، و به ایشون اون کتم عذیت میکردیم خدا بگذره از ما، من مردم که اینجا خالص ایشون مجبور شد عملا اعاده معدوم بگه دیگه، میگه هیچی نمون، مردن مردنی که دیگه روح هم روح مرتبه جبرئیلی هم داره میمیره، بعد دوباره با نفخ سور دوم همه اینو برمیگردن. میگم یاد معلومه دیگه. مثلا اشکال یاد معلومه.
فلسفه اصلا اون روح نباید
بره. میدونم دیگه تو فلسفه نباید بره. ولی در حالی که فلسفه ما مقابلش متکلمین بودن، متکلمینه. هم بی سواد بودن، گفتن بعد مرگ ما نابود میشیم، قیامت محشور میشیم. این راحت جواب داشت، تو برزخ بهمون میمونه. واسه اینکه فلسفه اینا اینه دیگه. اما شما برو تو افق نفخ سور. دیگه این پاسخ جواب نمیده. گفتم همین خیلی هم حرفا کم میاد توی بحث. خب داشتن مال لایبنیس رو میگفتن. ببینید حرف لایبنیس یا بی نهایت جهان ممکن واقعا در کاره و خدا به همه جهان ممکن علم داره و به همه جهان ممکن قدرت داره. اما میان این بی نهایت جهان ممکن، این جهان از همش بهتره.
البته در شده تو روایت تکنم کتاب مارنه یک اتماعی عربایی بوده آقای سید تاوبوس اونجا اومده که تکنم اونجاست ما از عالم داریم،
فقط
عالمی آدم داریم.
حالا حالا سوال اینه که آیا اونا جهان ممکنن یا جهان موجودن؟
خب
میدونم
میگه
این آدم اما الف این
میگه آدم
ها برپا شده، اون جهان موجوده. یه سوال نیست که ما یه جهان داریم یا میلیون ها جهان، اما این بی‌نهایت ها، بی‌نهایت هم بی‌نهایت ریاضیه، بی‌نهایت توان بی‌نهایته، یعنی اونجا رقم میذاره برای که الف الف یعنی یه میلیون. من میخوام ممکن بگم
موجودش هم هست،
یعنی موجودش هم اما محض
من قصده ببین
حالا من این مثال بی‌نهایت ممکن رو بیارم تو اختیار ببینید چه لوازمی پیدا می‌کنه. خب حالا اگه شما بی‌نهایت جهان ممکن رو تصور کردی معنی دار شد، یعنی واقعا بی‌نهایت جهان ممکنه که خدا از من بی‌نهایت یکی رو موجود می‌کنه، حالا تو این فضا اختیار یعنی چی؟ دقت کنید، اختیار به نظرم اون شاهکار خدا تو خلقته. یعنی آدم و گافایی گفت فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین به خودم چیکار کردم. واقعا شاهکار فوق‌العاده‌ای، میدونید چیکار کرده؟ این توضیح منه. میگم اگه خدا انسانو نیافریده بود با نظام دستگاه طبیعت و نظام دستگاه نفسانه که دوتاشو ذیل نظام علی میکنجن، علی ضرورتی، یعنی شما تو افق حیوان میتونی بفهمی لذت ها چیه؟ و میتونی کمال لذت ها رو پیش بینی کنی. برای شما اگه اول عالم وایسی موجودات شما علاوه جهان ممکنه موجودات شما فقط جسم و نبات و حیوان باشن، به نظر تا آخر عالم میتونی پیش بینی کنی، همون گونه که زیست شناسی پیش بینی قطعی به شما میده. اما انسان چی بود؟ خدا به آفریده انسان چیکار کرد؟ به انسان اختیار داد. میدونی اختیار داد یعنی چی؟ یعنی من تو عالم یه موجود آوردم که اون موجود همان گونه که من میتونم هر کدوم از این جهان ممکن رو وارد میدان کنه، خدا میتونه دیگه، خدا همینا میتونه وارد کنه، به اونم تا حدی اختیار دادم و خیلی رو وارد میدان کنه. برای همین است که اصلا اختیار انسان از کجا داره مطرح میشه تو عالم؟ اصلا مسئله انسان از کجا داره مطرح میشه؟ از اونجایی که اولش بهش میگن که برو تو بهشت. داستان آدم اینه دیگه، وقتی میآفرینه همه چی رو تمام میشه، حالا آدم میخواد شروع کنه زندگی کردن، اولین حرفی بهش میگه برو تو بهش از یه دونه درخت نخور. آدم هم صاف میره یه درخت میکنه. ولی این همه درخت با تو که گیر دادی اصلا چون به من گفتن اینو نخور، به منم اختیار دادن، یعنی تو میتونی بری یه کار دیگه بکنی. و اختیار یعنی اعتباری که میتونه کاملا خلاف همه چی باشه، بی منطق محض.
بعدان
هم اینجا پیدا میکنه. خدا حالا اینو تماش کنن ببینید، یعنی آدم مثلا چی شد مثلا آدم مطرح شد تو جهان؟ اینم که آدم رفت از این درخت خورد و از اینجا که شروع شد داستان آدم و تا قیامت این داستان هست و شیطان هم ذیل این داستان معنی پیدا کرد. اما خدا میدونه تو مسئله خیلی سنگین به نظرم اینه که بعدارم همینجا معنی پیدا میکنه. خدا بی نهایت جهان رو آفریده و بی نهایت امکانم برای همه قرار داده. این بی نهایت به توان بی نهایت هم بهش علم داره. منتها میدونید من خودم توضیح خودم اینه، توضیح مقداری گیر داره ها همین، ولی حداقل تو ذهن خودم اینجوریه که مثلا خب من فهمم بعدا تو ذهن من خیلی پررنگه. ما عبدال الله بشه این تمام عبدال به بدا، خدا مثل با هیچ دیدی تو رواد داریم خدا با هیچی مثل بدا عبادت نمیشه. میدونی چرا با بدا عبادت میشه؟ به خاطری که هر گونه پیشبینی شما رو سلب میکنه، پیشبینی اولیاء الله رو سلب میکنه. لولا آیت فی کتاب الله به شما میگفتن تا روز قیامت چی رخ میده از امیرالمومنین. یمحو الله و یشا و یسر عنده ام الکتاب. میگه چون خدا محو میکنه، محو میکند یا از اول محو بود. محو میکند یعنی چی؟ به اون علم خدا، علم خدا چی رو داره عمل میکنه؟ من برداشت خودم میگم، هیچم ادعا نمیکنم درست باشه. باید تماش کنم بخشید. من میخوام دقت کنم، من دارم برداشت خودم میکنم، هیچم ادعا نمیکنم درست باشه. برداشت من این است که خدا تمام روابط رو میدونه، تمام چیزا رو میدونه، اما به شما میگذاره یه گزینه دیگه بردارید. شما از این بی‌نهایت جهان ممکن تو روال عادی قرار بود این یکی گزینش بیاد جلو، شما اینو برمی‌دارید. اینه که برمیدارید تمام نظام عالم به هم بخوره، چون روابط علی تا انتها میره جلو. یعنی یه از این بی‌نهایت مثلا قرار بود گزینه یک وارد عالم بشه، شما یه دونه کار خلاف روال کردی، گزینه دو وارد شد. شما که جلوی من نشستی یه کار دیگه خلاف میکنی، گزینه سه تو عالم وارد میشه. ایشو که این من نشسته یه کار چهار میکنه، گزینه پنج تو عالم. یعنی از این بی‌نهایت ما انسان رو دائما همون تو علم خدا همش اینا هست دیگه. یعنی علم خدا فعلا توضیح من این است که علم خدا جمله شرطی است نه جمله خبریه. یعنی خدا تمام این گزینه‌ها رو میدونه، شرطیش هم میدونه.
مثلا مهندس کامپیوتر بازی کامپیوتری که بازی فزیکه 50 تا راه گذاشته، همه اینا رو میدونه. من اختیار دارم که کنترل بدم ولی تو همش اون چارچوبه
همش است. بن همین است میدونید حالا
بله
همین است که اما بله تو فضای احادیث میگن آقا یه اسم مستثنی داره که اسم مستثنی ما هم نمیدونیم چیه. یعنی یه افقی هست، تو افق نمیشه اصلا تحلیل کرد. اصلا افق افقی نیستش که امام معصوم که تمام مراتب علم کشف شدنی رو میتونه دسترسی پیدا کنه اون بهش راه نداره. برای همین تو بحث مثلا توی چی؟ اسم مستثنی نه، اسم اعظم با اسم مستثنی فرق داره. اسم اعظم ائمه دارن، اسم مستعصره که ندارن. میگه استعصره هو لنفسه، برای همگه اسم مستعصر. ببینید اون وقت تو این فضای خیلی خیلی متعدد اون وقت باز دور پله بندی میشه. پله بندی یعنی چی؟ حالا من یکم این پله بندی ها رو بگم. یعنی ممکن است یه ولی خدا بتونه یه حوزه از اراده ها رو کشف کنه که یک از این حوزه اراده به سادش رو برن. همین الان خود ماها با این که میدونیم بچه‌مون اختیار داره، با این حال خیلی وقتا میتونیم اختیار رو پیشبینی کنیم. بالا 80-90 درصد هم درست انگار. اینو شما ببرید تو افقهای وجودی عالم، تو افقهای واقعی عالم. یعنی این ائمه اهل بیت اینا میرن تو مراتب. یه مثال بزنم، اولین حدیث بعد تو بهار میگه که حضرت عیسی با حواریونش داشتن میگذشتن، مجلس عروسی برپا بود. حضرت گفت این مجلس فردا عزا خواهد. میرن پیکارشون فردا از اونجا برمیگردن نخیر همچنان عروسیه. اینا میگن چی گفتی؟ حضرت میگه که چیزه بریم سراغ عروس. میرن خلاصه یالا میگن و میرن و به عروس میگه رخت خواب تو بدن کنار. رخت خواب میدن کنار، میدن یه عقرب یه ماریو گرفته. بعد میگه که من دیروز که داشتم میومدم این مار رو دیدم که داره میاد اینو بزنه. خب مارم اگه عروس رو بزنه تموم کار دیگه. عروس خانم چیکار کردی؟ میگه که من چیزه دیشب یه گدای اومد، هیچ کی به این توجه نکرد، منم غذای خدا برشم دادم به این. حتی که صدقه دفع بلا میکند. من نمیدونستم که این خانومه میخواد این اصلا خانومه قصد صدقه بده، منم نمیدونستم این میخواد صدقه بده. این یه اراده جایی تو عالم انجام داد، نظام عالم رو به هم زد. خدا یه عقرب و فرستاد بیاد این ماره رو بگیره. حالا ما خواه این یه لایه است که حد عیسی نمیدونه. آیا میشد اینم دونست؟ آره. یه کسی مثلا میگه این گدارم داره میاد تو افق بالاتری وایساده، این زنه اراده نکرده، حد عیسی داره این زنه رو میبینه، ما رو میبینه و عقربه حتی دیده، ولی قرار نیست هم عقربه بره. حالا یه آدم دیگه وایساده، اون گدارم داره میبینه و اومدن گدارم میاد و میفهمه وقتی گدا بیاد این خانومه کمک میکنه، برای همین یه سطح بالاتر میشه و این ستون میتونه بره بالاتر.
اصلا شاید خود عیسی هم نمیدونه، برای الان بره بدن اساسی
الگوریتم. یک حالت چه
با این الگوریتم میخواد یه نکته تربیتی به
اینا بفهم. این میتونه باشه، من میگم حتی میتونه متقابط هم باشه، یعنی میتونه واقعا نیده باشه، یعنی ما میگیم علم ائمه از علم پیامبران بالاتره، من میگم اینا میتونه لایه‌های همینجور پیش در پیش داشته باشه،
مثل مسابقه است دیگه، چه چیزایی دیگه.
آره یعنی همینجور میتونه لایه پیش در پیش داشته باشه که همش در اختیار همه نیست، یعنی هی میره لایه بعدی میره لایه بعدی، یعنی میگم این لایه‌ای که ما داریم همش رو همه میبینند، ولی یه چیزی هست تو عالم که حضرت علی میگه که اگر این آیه نبود من بهت میگفتم.
به نظر من سوال من غلط یا درست
که چی؟
یعنی خدا میدونست اون عروسه قراره.
آره تو کدوم مرحله میدونست؟ آقا نکته جالبترش اینه، من بحث اختیار اونجا خواستم حلش کنم مقالن، اول این زاویه رفتم، من حواستون باشه خدا علمش حضوری یا حصولی؟ حضوری. علم حضوری خدا همراه شیعه یا با فاصله از شیعه؟ همراه شیعه. خب خدا از قبل میدونست یعنی چی شبهه؟ نه نه، خب اول این شبهه رو توجه کنید بهش. ما میگیم خدا از قبل میدونه چی میشه. خب علم ما علم حضوری از قبل چه تصوری ازش داریم؟
خدا علم امکانی داره یا علم حضوری داره؟ کدومش داره؟
نه نه نه، من سوالم چی دیگر؟ ببینید ما اساسا علم از قبل مشکلی که فلاسفه رو بیچاره کرده بود، میگه دیری که به ابن سینا میگه غزالی تکفیرش میکنه، اصلا همینه دیگه. غزالی قائل، ابن سینا قائل بود که علم خدا قبل الاشیاء علم کلیه، علم جزئیات نیست. غزالی گفتش کافری مرتدی، یعنی خدا نمیدونه من الان چیکار میخوام بکنم، 500 سال قبل نمیدونست من الان چیکار میخوام بکنم، جز ارتکازات ماست که میدونه، ولی فلاسفه گیر کردن توش که 500 سال بعد چه نمیکنه. شیخ اشراق معضل رو بدترش کرد، چون تو فضای ابن سینا با صبر مرتسمه خدا میدونست، صبر مرتسمه یک خفیف شده یه ادراک ذهنیه، برای میتونه از قبل بدونه.
همه
جهان ممکن میگه؟ نه جهان، البته حالا شاید تصور مرتبی بشه، ولی شبیه ادراک ذهنیه، صورته، با یه صورت هایی یه علم پیدا میکنه. شیخ اشراق گفت صورت بونت نداریم که خدا علمش علم حضوریه. خب علم حضوری که شد، آقا فاصله است بین الان و 500 سال قبل. 500 سال قبل خدا میدونه نه؟ این راه حلش که بعد صدره که بعد تو مقالم اینا رو همه حلش کردم. این است که خدا چیزه زمان نداره و فوق زمان با تمام زمان ها در زمانش حاضره، برای همین است که 500 سال قبل ما و الان ما یک جا همینجا حاضره، و چون همینجا حاضره علم خدا خود عمل منه. چی شد؟ علم خدا قبل از عمل، برای همین اصلا معنی نداره خلاف علم خدا عمل کردن.
این علم امکانی، علم
حضوری، علم امکانی خود همه جامعه آقا علم امکانی. میدونید نکتش یه حدیثی داریم خیلی حدیث قشنگه، حضرت میگه که ابو بصیره میگه که میاد سراغ حضرت، میگه که حضرت میگه اندنا مصحف و فاطمه، میگه مصحف و فاطمه چیه؟ میگه علم ماکو ماو یکون که نهازا لحو العلم. حالا یه نجه اکنون شروع میشه، میگه این چیه؟ اندنا مثلا کتاب الجهل. حالا یه نجه اکنون شروع میکنه، اندنا کتاب الجهل، کتاب الجهل. اینو اینو میگه هازا هو العلم، میگه هازا علم و ما هو به علم. میگه اندنا مثلا چی؟ همینجور میشماره، ها؟ همینجور میشماره میره بالاتر، میگه اندنا علم ما کان و ما یکون و ما هو کان. میگه هازا هو العلم، میگه علمه، علم نیست. همه دیگه چی شد بالا؟ حدیث قشنگ و ما هو به علم، اینو بزنید توی کافی هست. آخرین مرتبه میگه که چی؟ میگه که آنچه در شب و روز رخ میدهد، آنچه در شب و روز رخ میدن یعنی خود وقایع، خود وقایع رو ما علم داریم، نه این که واقع رخ میده. یعنی من خود از فهم خودم رو دارم میگم، ممکنه اشتباه کنم. فهم این است که آقا همین که 500 سال قبل و الان یکیه براش، هیچی، هیچ مرزی بین 500 سال قبل و الان نیست، برای همین علم قبلیش همون علم فعلیشه، دوتا نیست. دو توضیح من همین علمه، همون علمه، مثلا چون خدا بسیط منزه، چون خدا هیچ کسرات توش معنی نداره، ما نمیتونیم درکش کنیم.
چه
نیعه همه میگه؟ میدونم دیگه، به خاطر اینکه همش با عدد ما داره حرف میزنه، برای ما داره حرف میزنه. شما به آدمی که ببین تو مثال اینجوری دارم، مثلا شما برای اینکه این تصور پیدا بشه تو ذهنتون، تو مقاله اینا رو من گفتم، اینا تو نهاد مقاله ببینید شما بخصم با ادبیات صدرای مقاله من گفتم مقاله خوبی نوشتم تو بحث اختیار، ولی به نظرم اون زیرابی همون توش وجود داره. تو مقاله من اینجوری خواستم توضیح بدم این علم قبلی خدا رو، گفتم شما مخصم با مبنای صدرایی
که زمان بعدی از خود شیعه، نه بعد بیرون از اشیا. با این مبنا الان من که دارم صحبت میکنم، چون دارم حرف میزنم، میگم آقا 10 دقیقه نشد کلاس ما، شما که داری حرفی منو تحمل میکنی میگه 10 ساعت داره هم درجه ساعت ما درون رو در برش دیدید این تفاوت حالاتو دیگه ها؟ که درک کردید اینجور حالاتو دیگه شد یه جلسه دیگه 10 ساعت شد و یکی به 10 دقیقه شد. آیا این 10 ساعت با این 10 دقیقه تطابق و تناظر یک به یک داره یا نه؟ دوتامون توی کلاس هستیم، همه واقعا مشترک دیدیم. این نیست که شما 10 ساعت باشه 20 تا واقعه دیدی که من ندیدم. درسته؟ خب. حالا 10 دقیقه بکنید 10 ثانیه، این 10 ساعت هم بکنید 10 سال. فرقی می‌کنه تو مثال ما؟ 10 ثانیه رو بکنید 1 ثانیه، این رو بکنید 1000 سال. وقتی که این بشه صفر، این بشه بی‌نهایت، میشه تصویری از رابطه زمان و فوق زمان. تمام لحظات این تناظر یک به یک دارن با این. بر همین همونقدر که الان هست نزد خدا، همونقدر 500 سال قبل هست نزد خدا بالفعل حاضرن، همونقدر 500 سال بعد هست نزد خدا بالفعل حاضرن. بر همین است که فرض ندارد غیر از علم خدا چیزی رو خوده، چون علم خدا خود منم، خود من علم خدام، که این علم خدا 500 سال قبل هم هست. من تو تزاقب نیستم، چون من تو اینجا، تو این بازه. برای همین تو اینجا که شما میگه الان میدونم 500 سال بعد، تو اینجا داره میگی، این هم میگه بازوان تو میگه، میگه من الان تو میدونم 500 سال بعد تو چیه.
درشه اینو فلسفه چیستم چون ما خوندیم، ولی من اشکال داره حضر نمیدونم. مثلا میگه که مثلا یه بخاری که یه دیواری افتراک کردن،
مثلا اون مثلا دقیق تر مثلا میدونم
قطار که بجرد چه باید کباش باید یکی کسی مقالاش کل قطار زمان داخل میبینه به خاطر امام زمان همین آشوره رو داره میبینه هر روز، چون به یه جایی که گذشته و آینده رو داره میبینه. ولی یه خورده چیز
برای من مثلا با مثلا فرق
داشت، من آقای مرزی الان پیر شدیم و اینا هست، ولی ما خودمون
اطلاع برای من مثلا با مثلا اونجا فرق داشت دیگه. یه من مثلا اونجا فرق داشت برای تو اینجا بودم، این دو تا نمودار بود، گفتم دو نفر تو دو تا بستر زمانی متفاوت، اینا بستر مکانی رو عوض میکنن، همچنان چون بستر زمانی واحده، شما یه قطار که حرکت میکنه برای خود شما زمان میبره تا بره جلوتر، ولی من مثال نبودم توی مکان واحد بودم، تو دو تا زمان مختلف. و بعد با یه مثالی شروع کردم که همه تو تجربه کردیم، گفتم شما میگه اومد 10 دقیقه گذشت، میگه 10 ساعت گذشت، نه دیگه
شما به
احساس
زمان،
مثلا
امام مثلا میگه زمان داره،
من میخوام امام توی حوزه از عالم وارد میشه که تو حالا اصلا نیاز به مافوق
زمان متفاوت دیگه.
آره حتی من گفتم اصلا نیاز به امام و معصوم و اینا هم نیست. اگه شما بحث جهان مبادی تو بحث فیزیکیشو درک کنید که بر اساس طول موج‌های مختلف عوالم مختلف میتونه باشه، عوالم مختلف رو هم دیگه این یه کارتونه قشنگ درست کردن، اسمش من یاد رفته، یه بچه فیلیه، یه گلی رو چی دیدی نه دیدیش چی
خورتون
آره من کل کارتون میگم دیگه، او تو یه شهری دارن زندگی میکنن. این ببینید اگه واحد متفاوت باشه، شما واحد کوچکترین واحد شما میتونه بزرگترین واحد یک کس دیگه باشه. مثلا من این احادیث که قالم مسخره میکنن احادیث معتبری جدی هم هست، بس شما باید تصویر داره، چون ما ایشون تصویر نمیتونیم بکنیم مسخره میکنیم. حدیثی که زمین روی گرده ماهی، ماهی روی گاوه، گاو روی حدیث هستش که همه هم فکر به حدیث نیست، فکر به حرفایی هم زنی قرار نه حدیث داریم فکر به اسرائیل هست. آقا کاملا تصویر داره، نگفته ماهیه بعد ماهی هم تو دریاست، بعد میگه آقا ماهی که تو دریاست و دریا هم، آقا نگفته همین دریا که، مگه همین هم برشو تصور کنم، آقا زمین رو شاخ گاوه، گاوه کدومه؟ گاوه این چیزه دوبه اصغر دوبه اکبرینا داریم تو آسمون، یه گاوه اینجوری در نظر بگیرید، حالا میتونه زمین رو شاخش باشه یا نه؟ این چقدر راحت میتونه باشه؟ حالا گاوه رو روی ماهی، یعنی شما تو کهکشان رو در نظر بگیر، یه ماهی هم در نظر بگیر که ماهی ماهی راستاسی ها، ماهی برای یه عالم دیگه، تو عالم ما یه کهکشان مثل اون فیلم هایی بود دیگه، یعنی اینی که برای شما یه عالم جای تو یه دونه گله، یعنی تو این دونه همه تو خودم هم همین از کاری که خدا ما کرده انکار میکنیم. آقا این سلوله یه نفره برای خودش، با اون سلول بغل دستش کلی بحث دارن، دعوا دارن، مثلا حالا دارن بده بستون دارن،
اینو با هر یه رفتی میشه توضیح داد.
این عدم حقیقت دقیقه نیست، من کاملا اینا رو دارم حقیقت دقیقه ما حقیقت دقیقه رو کاملا معنوی میفهمیم، اما دارم کاملا فیزیکی دارم میگم به شما تو فضای حقیقت و دقیقه. آره من میگم شما نیا کن الان کهکشان راه شیری اینقدر ممکنه تو یه جهان دیگه، اصلا اینجور بگم اگه کره زمین کلش اتم یه آدمی باشه، اتم سلول یه آدمی، اگه اینجوری شما تصور کنی به راحتی میتونی بگی هیچ وقت من آدم رو پیدا نمی‌کنم، هر چقدرم بگردم یه آدمی پیدا نمیشه، به خاطر اینکه اصلا اندازه‌ها انقدر متفاوته. حالا خدا یکی از عوالمی که آفریده باشه ممکن این عالمه باشه که تو عالم هزاران آدم باشن و آدم‌ها با هم هزار دعوا بکنن، و از اون طرف بیت پایین ممکنه تو یکی از اتم‌های من همونگونه که تو بزرگ تو یکی از اتم‌های من یه عالم دیگه باشه با اندازه‌های متفاوت، زمان‌های خود به زمان متفاوت، همه چی متفاوت. بعد من می‌میرم اون عالمه داره کار خودش رو می‌کنه، چون یه اتمه، یه اتم با مردن من نابود نمیشه، درسته؟ اتمه مثلا اون اشکال و فیلمه این بود که اینا اگه آب بریزن اونا نابود میشن، نه بابا اگه چون درست حساب کنه هزار آب بریزن لهش بکن داغونش بکنی اون اتمه، تو اتمه هیچیش نمیشه.
میگم میام سیاره ای تو مایلا
لا خب
این تعریفی که از اختیار فرمودید علامه چی میشه در حقیقت جواب شاید متعری دیگه که این اختیار میاد اعتباریت میاره.
نه علامه اختیار فقط تنها خاطر که من بودم اینجور دارم فهم میکنم، ولی سوال شما خوب بود که من اختیار علامه اجازه میده به اختیار واقعا، به انحراف واقعا، به خلاف خواست خدا واقعا، به همین اعتبار این کار رو داره میکنه تو عالم، و این برداشت من است که یه تحلیل جهانشناسی خلاف
روال رایج فلسفه ما،
یعنی فلسفه ضرورت محض در اومد، جهانهای ممکن میاد وسط کو، این فرقش بود. اما حالا اون نکته با فطرت چجوری جمع میشه رو دیگه الان یه استراحتی بکنید برگردیم که بگم که در واقع حال اون فطرت و اشکال آیه متری چجوری هم
میشه.
السلام علیکم.